شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام مجدد.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید. من یه توضیح درباره شما بدم که من خواهش کردم اگر مایل هستید تشریف برید. بانوی ارجمندی یکی دو روز قبل تلفن کردن و گفتن که من در خواب کسی رو دیدم، 7 سال بعد اون فرد رو در یک جمعی به هر حال دیدم. اون آقا وقتی که منو دید، در حالی که فکر کنم روی یکی از این موتورسیکلت یا چیزی از این قبیل بود، آمد و پیشانی منو با وجودی که محجبه بودم یا به هر حال حجابی داشتم بوسید و رفت. و ولی بعد من وقتی این آقا رو دیدم، به هر حال بهش تمایلی به دلیل اون خوابی که دیده بودم تمایلی و علاقه نشان دادم، ولی دختران دیگه عرض کنم که رابطه رو یه جوری خراب کردند و چنین و چنان. من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. من از ایشون خواهش کردم چون برای من جالب بود که کسی بگه من خوابی دیدم 7 سال بعد، و استدلال من این بود که ایشون چطور اون زمانی که شما خواب دیدید در قیافه 7 سال بعد بودن و بقیه ماجرا. حتما سوالاتی دارم، حتما مطالبی هست، ولی خوشحالم که لطف کردید تشریف روی خط. به من بفرمایید که واقعا شما داستان رو در حدی که میدونید چه، برای که موضوع فوق العاده جالب و مهم و اساسی بود. اولا یادتونه کی بود این بحث؟
بله، خیلی قدیمی نبوده.
نمیدونم، تو این هفته بود.
از شروع اجازه میدید من فقط چون وظیفه خودم میدونم، از اطلاعات شما همیشه خیلی استفاده کردم پای برنامه شما، وظیفه هم میدونم که تشکر کنم. به هر حال این اطلاعاتی که در خدمت جامعه فارسی زبان قرار میدید در خدمتتون هستم. بعد یکی دو تا سوالم خودم به جز این داشتم که یا حسرت فرصت.
با کمال میل بفرمایید. شما داستان ایشون رو واقعا چگونه میبینید؟ یعنی وقتی که با ایشون آشنا شدید، ایشون کار غیر عادی کردن، رفتار غیر عادی داشتن، به شما درباره این موضوع چه گفتن؟ چه بود؟ برای که من دلم خواست واقعا نقطه نظرگاه شما رو هم بدونم.
درست. البته ایشون بعضی که با شما صحبت کردن، من اون صحبت رو گوش کردم بعدش و به ایشون هم گفتم که خب اگر شما بخواید من صحبت میکنم، چون قبلا گفته بودم من حاضرم صحبت کنم. ولی خب با خود ایشون و با مادر ایشون هم من صحبت کردم و خب حالا یه تصمیمایی گرفته، چون من حس میکردم که بعدش حتی صحبتهای شما رو هم با همون دیدگاه، یعنی من حس میکردم ایشون، اول اینکه دیدن ما که کلن همون جور که ایشون گفتن توی محیطی بود، سمیناری بود، حالا من هم اونجا بودم و فردی صحبت میکرد. منم حالا اونجا به گونه بودم که خب خیلی از حضار میشناختن و میومدن سوالاتی از من میکردن. بعد از سمینار خب ایشون، در حالی که من خیلی هم، یعنی اولین بار بود که یه جای مشترکی دیده بودمشون، اینا اومدن و خیلی سوالای جورای مختلف میکردن راجب کار، راجب رشته، راجب درس. خب من که تشخیص ندادم که حالا نظرش چیه، در اون مواردی که میتونستم راهنماییش کردم. بعد دیدم که خب حالا توسط SMS و اینا پیگیری میکنه خیلی زیاد. بعدن هم یه دوستی داشتیم که همکلاسی داشتیم که گویا ایشون هم قبل میشناختش، حالا من نمیدونم چجوری ارتباط پیدا کرده بود که اون آقا من هم میشناسه، از ایشون اطلاعاتی گرفته بود و اون فردم به من گفت که مثلا فلانی اطلاعاتی راجع به شما گرفته و اینا. شناخت در همین حد بود، منتها من حس میکنم بقیه مسائل کلن تو ذهن ایشون بود. یعنی به هر حال همونجور که خود شما هم گفتید، منم حدسم همین بود که ایشون کلن یه چیزایی رو تو ذهن خودش پرورش میده. یعنی هر موضوعی پیش میاد نهایتاً یه چیزی ازش در میاره که اونجوری که میخواد میبینش. و بعد از صحبتهای شما هم اون فایل رو من گوش کردم و جالب این که یکی دو روز بعد ایشون گفت خب من به این نتیجه رسیدم، رسیده بود که اصلا شما فلان حرف رو بهش نزدید که صراحتاً گفتید تو فایل. و دلیل میورد که نه چون اینجوری شده اینجوری اتفاق افتاده چون اونجوری شده، که من توضیح بهش دادم گفتم دقیقاً داری راجع به خود صحبت های دکتر بلاکویی هم همون کاری رو میکنی که با بقیه مسائل میکنی، یعنی باز میخوای هر جوری شده اون چیزی که تو ذهنت رو از اینا دراری. ولی خب با خانواده شما عرض میکنم خدمتتون صحبت کردم، الان موضوعش بر این هست که درست میدونه، یعنی از لحاظ منطقی من حس میکنم که آدمی هست که توانایی تجزیه تحلیل رو داره، منتها باز توی خود مواردی که قرار میگیره یه خورده این همون حس بهش دست میده که باز مثلا شروع کنه به اون حالتی که دوست داره رو بتراشه. ولی خب الان موضوع آخریش اینه که حتی میخواست دوباره بیاد با شما و سوال کنه که حالا که اینجوری هستم، که من بهش گفتم شما وقتی که مثلا تشخیص دکتر هلاکویی این بود که شما یه موضوعی رو حس خودتون رو واقعیت میدونید، حتی فهمیدید که معیار واقعیت هم میدونید، این پرسیدی که خب چرا اینجوری هستم و حالا مثلا چه کار باید بکنم. منتها خب تماما توضیح رو به این میداد که سعی کنه که در واقع نفی کنه موضوع رو.
نه من متوجه هستم. ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید دقیق است و درست. ایشون در یه دنیای ذهنی خیالیه و هر جا که لازم شد در معادله که تا حدودی درست پیش میره به یک باره یه عامل رو وارد میکنه و برخی از خود عامل در حقیقت برهم زننده مثل صفریه که در ضرب میاره، یعنی طرف رو تماما صفر میکنه و ایشون برای خودش دنیای رویایی و تخیلی داشت. حتی من توضیح دادم که احتمالاً این تصوری که ایشون داره بعد از دیدار شماست و بعدم چون به هیچ کس دیگه هم گفته و راجبش نگفته، چون اگر گفته بود باز یه مطلبی بود و اونم به صورت عجیب و غریب، اونم حالا از توش حتما شما نه با اون موتور میامدید نه در شرایطی که در جامعه ایران هست به خودتون اجازه میدادید که دختر خانمی رو که نمیشناسید برید و مثلا ببوسیدش، اونم در ایران. یعنی میدونید تمام اینا تصور بود و بعدم وقتی ایشون یه کوششی در جهت این داشت که شما تو 7 سال تغییر نکردید و عکسای شما رو دیدم طور که اشاره کردید، دیگه بعدم برای توضیح و حتی بیش از اون توجیه مسئله حرکت میکنن و کاملا علائم به هر حال بی‌اعتنایی به واقعیت و تصور و تخیل و خیال خودشون رو یا حس و احساس خودشون رو واقعیت انگاشتن رو بعدم به جهت به دنبال توضیح و توجیهشون بودن، بعدم مخصوصا در ارتباط با دیگرانی که برحال اومدن یه نوعی رابطه شما رو با هیشون که اصلا رابطه‌ای وجود نداشته رو به هم زدن. من متاسفانه با این موارد آشنا هستم ولی خوشحال هستم که چون میخواستم واقعا نظرگاه شما رو ببینم و شما که همکنون حس و احساس ویژه‌ای نسبت به ایشون ندارید، دارید؟
به هیچ وجه. من صراحتاً گفتم و زمانی که خب ایشون همینجوری پیام‌هایی میداد، تلفن‌هایی میزد، ولی خب هی در مورد کارهای دیگه مثلا سوال می‌کرد. منتها خب من متوجه می‌شدم که این تعداد پیام و تماس گهگاه کارهای دیگه احتمالاً بهونه است. ولی خب به هر حال وقتی صراحتاً چیزی نگفته بود، منم که خب نمی‌دونم کسی که چیزی نگفته بهش بگم با من دوستت نداشتن، بحث دوست داشتن نبود.
درسته.
منتها زمانی که یه خورده چیز شد که پرسید رویا شد، من همون جمله‌ای که حالا خودشون هم گفتن، گفتم من فقط به عنوان یه همکار برای شما احترام قائلم، که حالا یه همکاری که صادقانه حرفاشو میزنه و غیر از اون هیچی نیست و بارها هم بهش گفتم که هیچ نوع حسی وجود نداره. ولی خب به هر حال مثلا به شما هم میگفت، به خود من هم میگفت خب مثلا اینقدر مثلا منو دوست داری که توصیه کنی که مثلا برم با دکتر صحبت کنم، به فکر مثلا سلامت من هستی. گفتم خب اگه این دلیل دوست داشتن یا ازدواجی، خب من با تمام افراد روی کره زمین ازدواج کنم دیگه، چون هر کدوم اونا بیان با من صحبت کنم مطمئنن اون چیزی که خیر بدونم و بهشون میگم.
خب نه، ایشون میخواسته دلیل پیدا کنه برای اینکه شما دوستش دارید، یعنی همینقدر که شما حتی بهش بگید برو، میگفت هر کسی که بهش به آدم بگه برو معلومه دوستش داره. یعنی ایشون ببینید، ایشون از ابتدا هدف رو مشخص میکنه، بعد هر چیز رو در اون مسیر میبینه و هر نوع توضیح و تجزیه و تحلیلی که مایل باشه بهش اضافه میکنه و خب این گرفتاری به وجود میاره و معلومه که به هر حال اشکال و اختلالی به صورت جدی وجود داره. به هر حال شما تکلیفتون روشن، همطور که گفتید ایشون ظاهرا به جهت کار حرفه‌ایتون از شما سوال میکنه ولی واقعیتش این است که به دنبال دلیل و بهانه ای میگره برای دو چیز: ایجاد ارتباط با شما و گرفتن اون چیزی که از شما احتیاج و یا انتظار داره. به هر حال
درست. واسه به اون موضوع چیزام معلومه که گفته بودن که در اولین دیدن و اینا، این بحث من این بود. حالا این زیاد حاشیه هم هست، مهم هم نیست، فقط این که ایشون یه بار گفتن که من وقتی شما رو دیدم یاد اولین خوابم افتادم، از طریق همکارا به من رسیده بود که گویا ایشون پرسیده که مثلا مجرده یا متأهل فلانی، و اینجوری به من رسیده بود که قبل از اینکه منو ببینه پرسیده. بس من این نبود که چرا خوشت اومده یا چرا خوشت نیومده، بس این بود که چجوری پس قبل از اینکه ببینی وقتی دیدی یاد اولین خوابت افتادی، پس چجور قبل از اینکه ببینی پرسیده بودی مجرده یا متأهله، که بعدم فهمیدم نه، در این همکارا گفته بودن واقعیت نبود که قبلا نپرسیده بود.
حالا یه سوال دارم، همکاران از ایشون رفتار و یا گفتار غیر عادی شنیده بودن، کسانی که ذره با ایشون آشنا بودن سر موارد دیگر؟
من ایشون رو کلا دو بار دیدم، یه بار همون سمینار بود، یه بارم یه سمینار دیگه اومد، ولی خب از طرفی حالا رفتار یه جوری بگونه هست که خیلی زود، هم آدم صادقی هست، هم آدمی هست که شاید هر چیزی رو فوری بگه، هم یه خورده مثلا شما همین رفتار رو نمیدونم، حالا تو جامعه ایران که زیاد عادی نیست که یه خانومی یه آقایی رو میبینه از یه خانوم دیگه سوال کنه که ایشون متأهله یا مجرده. حداقل یه مقداری خوش خودش باید باعث بشه که بابا این شاید مثلا زیاد برام جالب نباشه. میدونین چی میگم؟
درسته.
یعنی مثلا اون خانم چی فکر میکنه وقتی من دارم اینو بهش میگم؟
نه اونم صداقت نیست. وقتی شما یه چیزی رو میبینید تو باور دارید، بحث صداقت نیست. به هر حال ایشون ببینید، خیلی از اوقات آدم‌ها هستن قبل از اینکه شما رو ببینن اصلا خودشون رو صاحب فرزندی از شما میبینن. ما با این موضوع و مسائل بسیار آشنا هستیم. به هر حال حالا مورد ایشون به کنار، ولی ممنونم که لطف کردید تلفن کردید، ولی گفتید که دو تا مطلب بود که خودتون مایل بود مطرح کنید، در خدمتتون هستم.
من چون همیشه از اطلاعاتی که شما میدید استفاده میکنم، اون روز صحبتای کردید مثلا راجع به خواب، بعد گفتید که مثلا فلان چیز رو تو خواب یا باید دیده باشید یا شنیده باشید، در حالی که من بارها دیدم که، و گفتید دقیقاً اینو گفتید حسی که نیست خواب، در حالی که من نمیدونم اینو دقیقاً نمیدونم چجوری هست، ولی من فکر میکنم خیلی وقتا حسیه. مثلا فرض کنید که خواب یه نفر رو میبینی، بلند میشه مثلا میگه با من تو دیشب تو خوابم دیدم، اصلا قیافت کلن یکی دیگه بود، یعنی اصلا نه تنها اینو ندیدی، خودت هم میدونی اونی که دیدی اصلا کلن یه شکل دیگه بود، ولی مطمئنی که این بود.
خب آخه اون دلایل خودشو داره. نه اون ببینید دلایل خودشو داره، مثلا
این که فرمودید یا دیدن یا شنیدن،
نه حتما دیدن یا شنیدن، نه اونو میدونیم. ببینید فرض بفرمایید همطور مثالی که شما زدید، شما کسی رو خواب میبینید و بعدن میگید من میدونم تو بودی ولی شکل تو نبود، به خاطر اینکه اون تمایل شماست به جابجایی اون آدم، یعنی اون کوششی است که شما فرض کنید مثل این مونه که من به فرزندم نگاه کنم که پسره بچون به هر دلیلی اصلا میخوام خودم رو ببینم نظرم چیه، یا دلم دختر میخواست فکر کنم دختری، ولی خب میدونم که من پسر دارم. نه ببینید، ما در خواب یه نوع آگاهی داریم، به همجاز که بسیاری از مردم در خواب میدونن که دارن خواب میبینن، حتی شما میتونید به خودتون
بگید در خواب یا در بیداری این تمایل که میفرمایید، یعنی من وقتی بیدار شدم این تمایل رو دارم،
نه اصلا،
یا نه تو خواب واقعا
فقط اونجاست که کاملا ناآگاهی که این جا به جایی میکنید. ببینید من توی تعبیر خوابهای بسیاری از دوستان یا تو کار هیپنوتیزم صدها بار نه چند همیشه دیدم که اون آدم بود، میدونستم شوهرمه یا زنمه، ولی صورتش پیدا نبود، صورتش تاریک بود یا صورت نداشت یا در اون قسمت بالا خالی بود. خب اون گرایش و تمایلی است به جهت یه تغییری، یا حتی برای اینکه دیده نشه اونو مطرح میکنه. در خصوص آنچه که من و شما در خواب میبینیم، همیشه میتونیم ما یه تعبیر دیگه داشت باشیم. آدمایی هستن که کاملا در خواب مثلا میدونن دارن خواب میبینن، بعد میبینن دارن میافتن، حتی بعد به خودشون میگن حالا که خوابه بذار بیافتیم ببینیم چی میشیم، یا آدمایی هستن که خواب میبینن
توان، یعنی واقعا خودآگاه این کارو مثلا چجوریه، تو خواب مثلا بلند میشم فرض کن مثلا خواب مثلا ائمه رو دیدم، خب اونا رو که اصلا صورتشون رو ندیدیم که یه چیزی دیدم، بعد من احساس میکنم که مطمئنم که فلان مثلا این فلان امام بوده.
دقیقاً.
آیا واقعا من اون خودآگاه هم و به طور ارادی این کار کردم خواب؟
شما که صورت ایشون رو ندیدید که بگید من صورت تو ندیدم، ولی به این نشد شما میدونید این آدم حتی میتونه پشت به شما داشته باشه و شما فکر مونید که خب فلان حضرته. خب این ماجرایی که در خواب حتی در بیداری به راحتی میتونه اتفاق بیفته، نه هیچ اشکالی نداره، ولی شما قراره تصویری چه حس به هر حال به نوعی داشته باشه. یعنی یه چیز ببینید، ایشون مدعی بود که من این رو میدونستم، حرف من این بود که ایشون به شما گفت.
نه من اصلا کاری با مورد ایشون ندارم.
نه کلا همینه،
کلیشون شما فرمودید یا باید یه چیزی تو خواب ببینی یا بشنوی.
دقیقاً به همجاست که دیدنی که شما میبینید، شما فرض بفرمایید اصلا من پسرم رو میبینم ولی صورتش اصلا یه صورت دیگری است، بعد میگم من پسر مثلا کوچکم رو دیدم اما صورتش اینگونه، اصلا دختر بود ولی همچنان من دارم میبینم، و بعد این که من نتیجه میگیرم که این پسر منه ولی الان به صورت دختر در آمده، که معناش این نیست که من یه حسی دارم خارج از دیدن. نه من دلم خواسته این تصویر رو اینگونه ببینم. ببینید مثلا فرض بفرمایید، من دوستانی رو توی اسپان دوسلدورف بود دفعه قبل، وقتی من به هیپنوتیز بردم و بردمشون به آینده، نه اینکه من بردمشون به آینده، خواستم آینده رو تصور کنن، دوتایی آمدن گفتن، دو نفر اتفاقا که کمی هم آزاردنده بود، رفتن سنگ قبرشون دیدن و بعد وقتی باشون صحبت کردم هر دو بیماری کشنده‌ای داشتن که فکر کنم 5 سال دیگه زنده نیستن. بنابراین اونا حتی سنگ قبر و این سنگ قبرشون که نبود، ولی اسمشون روی سنگ بود و گفتن من خودم رو اونجا دیدم، چون وقتی من ازشون میخوام بگردید خودتون رو ببینید مثلا در آلمانید، امریکایید، ایرانید و کجا هستید، این دو عزیز گفتن که من آمدم یه جای قبرستانی بود و دیدم روی سنگی اسم من نوشته شد. بنابراین ماجرای این که من یه چیزی رو حس کنم و احساس کنم سر جای خودش هست، که میتونه با اون چی که هست نخونه، ولی همچنان سیستم حسی باید کار بکنه. بنابراین وقتی شما میفرمایید من فرض کنید یارجبه یه آدمی مال 5000 سال قبله ولی میدونم اونه، برای که شما آگاهیتونه به اون نسبت میدید، ولی شما واقعا صورت او رو در 5000 سال قبل نمیبینید که ببینید من دیدم یا ندیدم. شما فرض رو بر این میگیرید که این آدم باید چنین باشه. اینی که حتی در فیلمای تخیلی هم که میسازن یا فیلمایی که دلشون میخواد صورت رو نشون بدن، فرد میدونه که با کی طرفه، ولی اون آگاهی تخیل اوست که میاد. درست مثل من که تخیل کنم به جای پسر دختر دارم، ولی واقعیت مسئله این است که من میدونم این کسی که دارم میبینم یه دختره، ولی این دختر چون من دارم پسر منه و مغز به راحتی مثل یک فیلم یا مثل یک تئاتری که شما آدم رو عوض میکنیم تو عوض کنیم، من اونجا اشکالی نمیدم. فقط عرض من این بود که روزی که شما میگید من میدونم اینو، باید به من بگیر از یک کسی شنید، یعنی صدایی شنیده که به شما گفته یا چیزی دیدید خارج از دید و شنید، شما تصویر نمیسازید. مغز شما میتونه هر چیزی رو به جای چیز دیگه جایگزین کنه، ولی اون تخیل شماست که وارد صحنه میشه، چون ایشون میخواست بگه اون واقعیت داره. موضوع اینه، یعنی واقعیت رو وقتی شما میبینید، واقعیت یا باید به هر حال از طریق چشم بیاد یا از طریق گوش بیاد یا اگر یه مورد خاص باشه از طریق لمس بیاد، ممکنه حتی چشایی شما به کار بیفته در جهت قضایی کس. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید اگر حرفمون با هم زدیم، ولی واقعا سپاسگزارم که روی خط اومدید.
خواهش کنم. حالا اگه من یه سوال دیگه داشتم، اگه وقت هست،
نه حتما روی خط باشی. چشم، روی خط باشی. شنگان عجبن بابا باشی.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه، با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. عرضه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموال رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من سوالمو مطرح میکنم. دو تا سواله که شما حالا به هر زمان که دیدید که زمان مناسب بدونه به هر کدومشون پاسخ بدید. یکی اون پروسه‌ای که فرمودیم راجع به چیزی که احساس می‌کنیم قبلا تو خواب دیدیم، گفتید که در واقع مغز در هر ثانیه تقریبا 18 تا تصویر میگیره.
درسته.
تصویر اول رو بعضی به دلایلی حالا به حافظه میفرستن و بعدی ها رو فکر میکنن قبلا دیدن. خب بعض یکی راجع به شنیدن هم بعضی موقع این اتفاق میفته.
دقیقاً همینه، فرقی نمیکنه. دقیقاً همین عزیز. یعنی شما مثلا حرف یه آدمی رو ببینید، حرف یه آدمی رو شما مثلا میاد با من صحبت کنید و شما اولین کلامی که از دهن من در میاد رو، این رو یا اولین لغت رو میتونید با سرعت بگذارید در حافظه، بقیه رو منتظر نگه میدارید، بعد به عنوان برای ریکاگنیشن یا تشخیص بعدن با اون منطبق میکنید. البته برخی من به این نکته کوچیک عرض کنم، برخی از اوقات عزیز امواج مغزی میتونن این کار رو بکنن. یعنی چی؟ ببینید شما الان اگر بگید 1 2 3 4 5، کاملا از نظر دستگاه ها میشه نشون داد که شما 1 2 3 4 5 میگید. بار دیگه هم بگید، میشه فهمید که ای بس شما گفتید 1 2 3 4 5. یعنی هر دو دفعه امواج مغزیتون در یه منطقه خاص مشخصه. حالا اگر تو دلتون هم بگید همین کار رو میکنه. بنابراین بسیاری هستن که اون برانگیختگی یا تریگر اولیه رو از شما میگیرن یا حدس میزنن. البته یه مقدار بحث این است که شما 100 بار حدس میزنین 99 تاش غلطه، یه دفعش درسته، اون به خاطر ماجرای احتمالاته. ولی به نظر میرسه که اگر بپذیریم در مغز من و شما هر وقت فکری میکنیم یا فرض کنید همین عدد رو به ذهن میاریم، یک موج مشخصی رو به بیرون میفرسته. اگر ما یه دستگاهی داشته باشیم که بتونه اون رو بگیره، میتونه بگه شما الان به چی دارید فکر میکنید. حالا هنوزی همچی کاریش نشده، اما به نظر میرسه که میتونه ارتباطی از این نوع بین شما و من برقرار بشه. یعنی من بگم بین 1 تا 10 شما به یه عددی فکر کنید، فرض کنید اصلی بگید 4، منم بگم 4، به منم بگید چه دلیل داره، هیچی نمیدونم. من میگم فقط بین 1 تا 10 4 انتخاب کردم، شما میگید خب منم 4 انتخاب کردم. چرایشو نمیدونیم. گفتگو درباره احتمال این هست و احتمالش هم باز مسئله غیر مادی و فیزیکی نداره. درست مثل که الان هستالی که حرف میزنین، بقیه هم دارن این من شما رو میشنون. چرا؟ برای که ما این کد رو باهاش آشنا هستیم. ولی یه ژاپنی که نمیفهمه شما چه گفتید، ولی من فارسی زبان میتونم بفهمم. امواج مغزی هم همینه، یعنی وقتی که من حرف میزنم، امواج مغزی من نشان دهنده فکر من و ضمناً کلام منه. حالا در اینجا این گفتگو است که میتونه فرد به نوعی پیشبینی کاری رو بکنه یا حالی رو ابراز کنه که اون آدم داره. به همین جهت است که برخی از اوقات حتی درباره انتقال دردم این بحث شده. یعنی فرض بفرمایید شما یه سردردی دارید به من میرسید، من میتونم حتی احساس سردرد رو در شما بکنم یا در خودم. رو اینا دارن کار میکنن، ولی من تکرار میکنم برای این که برای من مهمه، کاملا فیزیکیست، کاملا مادیست، برمیگرده به فرض کنین امواج مغز من و شما. و درست مثل زبانی که من الان دارم حرف میزنم و هوایی رو به ارتعاش در میارم و شما صحبت منو میشنوید و منم صحبت شما رو میشنوم، همچنان این پدیده ها پدیده های مادی هن. ولی خود شما بهتر میدونین وقتی من حرف میزنم که صدایی به اون صورت در حقیقت بیرون نمیاد. این ارتعاش هواست که بعدن بین من و شما این گفتگو رو، یا هست حتی در سطح فرض کنین رادیویی با هزاران هزار کیلومتر فاصله، اون رو در من و شما یک جور ارائه میده. میفرمودید
این که مثلا خوابی رو دیدی، یعنی صحنه رو دیدی، احساس میکنی قبلا تو خواب دیدیش، خب مثلا فرض کن یه نفر تلفن رو زد انداخت، خب بعد این صحنه رو احساس میکنی دیدی، ولی صحنه بعد رو پیش بینی میکنی حتی، یعنی میگی که من میدونم که بعدش هم لیوانو الان میندازه.
ببینید آخه در اینجا حالا عرض میکنم، ببینید دانشگاه استنفورد سالها گفت کارش رو روی خواب گذاشت و حتی به دستگاه بقول معروف کامپیوتر در اون زمان مثلا 10,000 تا خواب رو دادن. اولا متوجه شدن که 5 تا تعریفی یا تعبیری که در مورد خواب است که از فروید و یونگ شروع میشه تا بقیه همه درسته، همه یه قسمتی از واقعیت حقیقت رو دارن میگن در مورد اینکه آیا انسان ممکنه خوابی رو ببینه که بعداً عینش اتفاق بیفته. پرسش همچنان مطرحه. یعنی فرض بفرمایید شما به یک کلاسی تشریف میبرید و اونجا مثلا 200 شاگرده و شما به نظرتون هر 200 شاگرد رو قبلا دیدید. البته باز یادتون باشه همیشه احتمال به این دادن که تصویرها رو شما دارید تصویر اول با دوم منطبق میکنید که قبلا هم خود شما هم توضیح دادید، اما همچنان یه شک وجود داره که شاید شما واقعا این ماجرا رو قبلا در خواب دیدید. حالا تنها پرسشی که یعنی تنها توجیهی که میتونه داشته باشه اینه: یک، چگونه ممکنه یه حادثه‌ای که هنوز به وجود نیومده قبلا دیده بشه؟ چون فرض کنید شما آقای رو اونجا دیدید با ریش، این آقا الان یه ریشی داره که اگر شما یه ماه قبل یا 3 روز قبل دیده باشید، 3 روز قبل که ریشش اینقدر بلند نبوده. پس شما الان یه آقایی رو تو کلاستون میبینید که یه ریش بلندی داره، مثلا فرض کنید اندازه 1 سانتی متر، در حالی که 3 روز قبل این مثلا 8 میلیمتر یا 9 میلیمتر بوده. و حتی لباسش یا هر چیز دیگری، به هر حال جهان یه چیزایی داره در حال تولید شدنه. در اینجا 3 تا گفتگو هست. گفتگوی اول این هست که همون تصویره که داره فرستاده میشه، 18 تا تصویر در یه ثانیه است. گفتگوی دوم این است که شاید مفهوم زمان که برای من و شما یه معنایی داره و امروز بر اساس آنچه که بحث نظریه یا برحال تئوری نسبیت بوده و همچنان به اون مفهوم و به اون بعد چهارم مرتبطه، واقعا یه جایی زمان معنایی نداره. همونطوری که شما اگر که احتمالا تو دنیای فیزیک و عرض کنم مکانیک هستید میدونید که زمان تغییر عناصر در مکانه و بنابراین یک گفتگوی اونجاست که شاید واقعا یه چنین چیزی ممکنه. من همیشه مثال زدم، فرض بفرمایید شما بالای استودیو الان هست، فرض بفرمایید عکس 10 سال اول تولد شما رو گذاشتن روی دیوار، یعنی تولد 1 سالگی 2 سالگی تا 10 سالگی تون، اتاقم تاریکه تاریکه. برخی از وقت این بحث شده که زمان مثل یه فرض کنید که چراغ قوه است که من میندازم روی 1 سالگی شما، بعد میندازم روی 5 سالگی شما. درسته که اینا یه نظم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 داشتن، ولی اگر مفهوم زمان رو شما بتونید در یه معادله یه جوری صفر کنید یا کم کنید یا هیچ کنید، من نمیدونم، اون وقت اصلا گذشته و حال آینده معنای پیدا نمیکنه. درست مثل البته به تعبیر غلطه، ولی در خورشید دیروز و امروز و فردا نیست، چون تاریکی نیست، برای ماست که ماجرای روشنایی تاریک. و سومین مسئله کسانی که اعتقاد به روح دارن و نه روح مادی، که فهم ما در گفتگوی دیروز، نه روح مادی که نوع ظریف و لطیف ماده است مثل حواس، مثل بخار، مثل دوده، نه، روحی که معتقدن غیر مادی است و بنابراین نه در بدنه، نه متوجه، نه در جهانه، بلکه متوجه به بدنه. درست مثل این که شما یه آینه رو بگیرید در مقابل خورشید، شما الان منعکس میکنید نور خورشید رو از این آینه، ولی خورشید در این آینه نیست. بنابراین 3 تا احتمالی که میدن ایناست. اولی همونطور که عرض کردم به نظر میرسه که ماجرای تصویره، که اونو کاملا ثابت کردم و گفتم با یه دارو کاملا میشه فرد رو از این حال بیرون آورد. دومی یه بحث فیزیکو در حقیقت مفهوم زمان در جهان فیزیکی و مادیه که به هر حال گفتگوهاش با توجه به مسئله نسبیت هست. یعنی اگر من اشتباه نکنم، فرض کنید شما اگر با یه تشریف ببرید با یه سرعت بسیار زیادی به آسمان و برگردید، از عمر شما 1 روز گذشته، از عمر کره زمین 2 روز گذشته. بنابراین نشون میده که مسئله نسبیت مطرحه، در حالی که شما 1 روز براتون گذشته. ولی اینجا بنجاست که حتی اگر اشتباه نکنم وقتی این سفینه رو فرستادن متوجه شدن که ساعت‌های در حقیقت اتمی اینا مثلا فرض کنین 1/10 ثانیه عقب افتاده. یعنی در حدی که من میدونم که میتونه غلط باشه، کارای در حدی که شده با وجودی که سرعت و اصلا اونقدر زیاد نیست، این تفاوت مفهوم زمان رو به وجود آورده. و بعدم تازه زمان یک قرارداد است برای من و جنبه بسیار کیفی درونی داره، در حالی که شما اون رو با حرکت پدیده ها تبدیل به زمان کمی کردید که با ساعت هم اندازه گیری میشه. ولی سومین مسئله، مسئله کسانی است که بحث اصلا علمی نیست، معتقدن این توانایی روح انسانی است که مقید به زمان و مکان نیست، بنابراین گذشته و حال آینده نداره و در نتیجه این روحه که آینده رو میبینه. از نظر کار تعبیر خواب در این باره من چون یه مقدار مطالب اخیر رو نشنم، ولی شاید مثلا تا 5 سال قبل یه مقدار دودلی وجود داشت که آیا واقعا کسانی هستن که خوابی ببینن که عینش برای یه مدتی ادامه داشت بشه. یعنی فرض کنید شما تشریف ببرید به یک کلاس، ببینید این مثلا 200 شاگرد با همین لباسا با همین آرایش اینجا نشستن و بعد شما فرض کنید پرسش و پاسخ رو میذارید، دقیقاً همون پرسشا رو از شما میکنن که شما ما قبلا دید. اگر تکرار میکنم، اگر کسی خوابی دیده که عینش اتفاق افتاده، یعنی آنچه که هست رو دیده، خب یا پرسش برمیانگیزه که یا باید با مفهوم زمان مثلا حل کنیم یا با مفهوم روح در حدی که میشناسیم. ولی اگر یه همچی چیزی نیست که نیست. حالا بسیاری از مردم در اینجا حرف دیگه ای میزنن که اون رو ماجرم حتما بگم کاملا غلط است، که من مثلا خواب ببینم پدرم آمده بعد پدرم بیاد، یا مثلا من خواب ببینم یه اتفاق افتاده بعد بیفته. نه، اونا اصلا تو این گروه قرار نمیگه. اونا رو به راحتی میشه توضیح داد از نظر خواب و تعبیر خواب. ولی باز جمله‌مون تکرار میکنم که شما در یک کلاس 200 نفره، 200 آدم با یه لباس، با یه آرایش، روی یه صندلی، بدون که شما قبلا دیده باشید، همونجا نشستن، همون حرفا رو میزنن، همون کارا رو میکنن، گویی که حادثه‌ای که همه اکنون شما دارید میبینید، این یه هفته قبل یا یه ماه قبل یا سه سال قبل شما در حالت خواب دیدید. اگر یه چنین چیزی باشه یه پرسشی همچنان مطرحه، ولی به نظر میرسه که به اینجا رسیدن که بعید است یه چنین خوابایی. ولی عرض کردم دودلیش همچنان در محیط هست. به هر حال اگر یه موقع دیگه راجع به خواب و تعبیرش صحبتی داشتید خوشحال میشم بشنوم. تو من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون از محبت. مرسی. خدا نگهدار. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento. تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585. 714-639-0585.
آیا از کار در شرکت‌ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می‌خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت‌های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف‌ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس‌های سودآور را برایتان ممکن می‌کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس‌های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737. 818-832-7737.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو در روز یکشنبه 26 جولای در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. یکشنبه 26 جولای کنفرانس خوشبختی و موفقیت در شهر ایرواین. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای کنفرانس کیستم من سالم نرمال و بیمار، سه نوع شخصیتی که به نظر من به 14 قسمت به یک اعتبار تقسیم میشن. کیستم من از روز سه شنبه 28 جولای از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. بنابراین سه شنبه 28 جولای کیستم من. و همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج برنامه خواهم داشت که احتمالاً هفته آینده عنوان 4 کنفرانس 2 تا 5 6 تا 9 خودم رو برای شمال کالیفرنیا در منطقه سان فرانسیسکو سن حوزه به آقایتون خواهم رسوند. و بالاخره ما در روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب جشن مهرگان رو در سابان تیاتر در شهر بیورلی هیلز، همون جایی که در حقیقت آغاز رادیو همراه رو اونجا جشن گرفتیم و به هر حال برنامه‌ای داشتیم، برگزار خواهد شد و جمعی از هنرمندان خوب و عزیز در این برنامه شرکت دارند. بنابراین شنبه 10 اکتبر جشن مهرگان در سابان تیاتر در شهر بیولیز. آگاهی های بیشتر رو بعدن به اطلاعتون خواهیم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر بابنده.
بله سلام، بفرمایید.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادین. بنده با همسرم روی خط هستم. ما دوچار یه سری اختلافاتی هستیم تو زندگی مشترکمون که ما رو توی به اصطلاح ادامه زندگی مشترک و بچه دار شدن دوچار تردید کرد. من اجازه میخوام اول یک به اصطلاح خلاصه‌ای از سابقه خودم و همسرم خدمتتون بگم، بعد ان شاء الله باقی بحث با شما ادامه بدم. من 31 سالمه، فرزند هفتم یه خانواده هم که 8 بچه هست و 4 تا خواهر 2 تا برادر بزرگتر از خودم هست. فاصله با خواهر قبلیم 8 ساله. همسرم به اصطلاح دختر اول و فرزند دومه، باز هم ایشون هم به اصطلاح 8 تا بچه هستن. ما 11 ساله که ازدواج کردیم. من در حال حاضر به اصطلاح توی مرحله پست دکتری مشغول تحقیقم، ایشون هم توی یکی از رشته‌هایی که مرتبط با منه به اصطلاح دوره دکتریشون رو طی می‌کنه. از ابتدایی که ما با هم دیگه ازدواج کردیم به اصطلاح مدام مشغول درس و تحصیل بودیم، یعنی ما تو سال دوم لیسانس هم کلاسی بودیم اونجا ازدواج کردیم. خیلی هم به اصطلاح یهویی اتفاق افتاد همه چیز و شاید خیلی احساسی اتفاق افتاد و از همون ابتدا همیشه یه سری اختلافات بین ما بود، اختلافاتی با زمینه‌های عقیدتی، فرهنگی، زمینه به اصطلاح اختلاف طبقاتی مالی خانوادگی و مسلماً در کنار همه اینا شرایط سخت اقتصادی که ما اینو تحصیل داشتیم. من شاید به خاطر اینکه بخوام کوتاه بکنم یک داستان بلند رو، اینه که سه مورد از به اصطلاح شرایطی رو که خیلی من رو حداقل به تصمیم طلاق به اصطلاح نزدیک کرد میخوام خدمتتون بگم.
ببخشید یه سوالی، نه صبر کنید، شما چه مدتی است که از ایران خارج شدی؟
5 سال حدودا نایشتم.
و به من بفرمایید که در اون زمانی که با هم ازدواج کردی در دوره لیسانس خرج زندگیتون چگونه میگذشت و یا فوق لیسانس؟
من درآمدم خیلی محدود و کم بود و گاهنم فصل نبود و بیشتر درآمد ثابتون از طریق کمک‌های مالی بود که پدر ایشون به صورت مرتب مثل حقوق ماهانه به ما پرداخت میکرد. گاهنم کمک‌های از طرف خانواده من میشد، ولی بخاطر اینکه به صلاح زمینه مالیشون ضعیف‌تر بود خیلی به ندرت و دهگاه.
بنابراین تفاوت دارایی که اشاره کردید این بود که خانواده همسرتون ثروت بیشتری داشتن تا شما.
ثروت بیشتری داشتن
و اون وقت مخالفتی در وقت ازدواج شما از جانب هیچ کدوم از این دو خانواده افراد مهمش بود یا نبود؟
نه اتفاقا ازدواج خیلی یک دفعه هم اتفاق افتاد. ما یه قرار گذاشته بودیم که توی شهر سومی بودیم غیر از شهر من و ایشون که خانواده ها با هم دیگه آشنا بشن، ولی آشنایی اون روز تبدیل شد به این که پدر من اونا رو دعوت کرد به شهر ما و یک دفعه توی اون شب قرار گذاشتن که با هم دیگه به صلاح پیشنهاد پدر من که صیغه محرمیت بخونن و اتفاقی اون صیغه محرمیت اون آقایی که قرار بود بخونه یهو صیغه دائم خوند و همون موقع از اینا پرسید که مثلا شما قراره چقدر مهریه بدید. اینا هم توی همون موقع سری شاید در حدود 5 دقیقه همه شرایطو با هم دیگه رو به راه کردن. برای من که اونجا نشسته بودم یه دفعه شوک بود، برای ایشون هم همینجوری شوک بود، ولی خب از یه طرفم توی اون حال هوای احساسی که بودیم خوشحال بودیم که شرایط داره خیلی سریع به وفق مراد ما پیش میره. ولی توی اون در واقع دوره‌ای برای ما طی نشد که بتونیم خوب همدیگه رو بشناسیم. در واقع می‌خواستیم یه جورایی با آشنایی خانواده‌ها این دوره رو شروع بکنیم که خیلی سریع.
بنابراین خانواده ها به جای شما ازدواج کردن و اون آقای عاقد هم همینطور. حالا یه سوالی ازتون دارم، در یک سال اول با هم اشکالات و اختلافاتی پیدا کردید یا همچنان به خاطر عشقتون به هر حال با هم به راحتی کنار می اومدید؟
چرا در یک سال اول اختلافاتی با هم دیگه پیدا میکردیم؟ بگو مرگاهی بود، ولی خب چرا مثلا شب تو 6 ماه اول خیلی کمتر بود، ولی توی از اون عقدی که اتفاق افتاد اون شب به فاصله 9 ماه بعدش ما قرار شد که به سال جشن عقد بگیریم توی شهر ایشون. توی همون ماجرای اتفاق افتادن جشن عقد یا مثلا چگونگی برگزار شدن مراسم خیلی دلخوری به خصوص از جانب خانواده ایشون پیش اومد که شاید مثلا اونطوری که بنا بود ماجرا اونجوری که در شأن بود پیش نرفت و من هنوز مثلا تو عکس ها کامل مشخصه چقدر پدر ایشون اون شب مثلا برافروخته بودن، هرچند هیچ وقت به زبون نیاوردن، یا مثلا نامهری هایی که حالا از طریق خانواده ایشون به خانواده من میشد تو اون شب که مثلا شاید به حق هم بود که مثلا حالا فکر میکردن که اینجا چه اتفاقایی افتاده.
اوکی خب، ولی شما در 5 سالی که در ایران بودید موضوع جنگ و جدایی به صورت جدی مطرح نشد؟
چرا آقای دکتر؟ یک بار حداقل جنگ و جدایی، این اتفاق این که مثلا بحث طلاق مطرح بشه میتونم بگم شاید توی هر اتفاق کوچیکی بین من و همسرم میافتاد ایشون یه دفعه خیلی عصبی برخورد میکرد، خب اصلا بریم طلاق بگیریم. یعنی مثلا یه طوری بود که طلاق برای من خیلی تابوی بزرگی بود از دوره نوجوانی به بعد، مثلا خیلی برام چیزی بود که دور از مردانگی بود طلاق و مرد همیشه باید پای زندگیش محکم باشه، ولی ایشون انگار مثلا توی هر اتفاقی که میفته خب بریم مثلا طلاق بگیریم، بریم طلاق بگیریم، اتفاق همیشه بود. اما یه دفعه این برای من خیلی جدی شد، یعنی از طرف من بود که این حرف زده شد و اونم تقریبا توی اون سال آخر بود که ایران بود، شاید مثلا سال 5-6 بود که ازدواج کرده بودیم. توی به اصطلاح یه دفعه من متوجه شدم، شاید خود ایشون به هم گفتش که ایشون یه نامه‌نگاری اینترنتی کرده بود با یه آقایی که قبل از اینکه با من آشنا بشه به اصطلاح شاید میشه گفت علاقه بین ایشون و اون آقا بوده و ولی هیچ وقت ابراز نکردن، یعنی که به صورت نمایشی نشون داده بودن ولی از این ابراز مستقیم فرار کرده بودن و حالا ظاهرا به خاطر اینی که بخوان یه جورایی توضیح بدن یا مسئله شفاف بکنن اون موقع شروع کردن نامنگاری کردن.
که چی؟ برای من اون نامنگاری برای ایشون شفاف کنن داستان ازدواج خودشون رو با شما؟
آره که نه، مثلا به ایشون میگن که آره مثلا ببخشید من اون موقع اومدم جلو نیومدم مثلا با تو صحبت بکنم، چون ایشون ظاهرا ابراز علاقه کرده بودن ولی پاشون رو پس کشیده بودن. اون آقا با پدر ایشون با خانواده ایشون وارد صحبت شده بودن و جواب رد شده بودن و حالا ایشون فکر کنم خودشون بهتر بتونن خدمتتون بگن. ایشون ظاهرا خیلی وارد این ماجرا نشده بودن و اون حرفی که دلشون می‌خواسته نزده بودن، اینجوری احساس می‌کردن که گناهکارن در قبال اون آدم. حالا حتما فکر کنم خودشون بهتر.
بعد از 4-5 سال
بعد از 5 سال های دکتر در واقع این ماجرایی که 2 سال قبل از آشنایی با من اتفاق افتاده بود و بعد از این مدت ایشون تصمیم گرفتن که، ولی این تنها اولین باری نبود که ایشون به همچین فکری میافتادن. شاید مثلا 1 سال که از ازدواج ما گذشته بود یک بار این ماجرای اونو مثلا طوری به من یه طور میگم ازش استفاده حربه‌ای کردن که به اصطلاح به روی من بزنن که مثلا آره من اگه با اون آدم بودم بهتر بودم. این اتفاقا میافتاد که گهگاهی برمیگشتن به اون گذشته و اون رویا پردازیاشون رو میکردن از اون به عنوان ابزار به اصطلاح جنگی برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات من استفاده بکنن یا منو زیر سوال ببرن. به خصوص که مثلا اون آقا حالا توی ماجرا توی کار موسیقیایی و آهنگ و این چیزا بوده، یه حالت مثلا شاید شاعرانه و عاشقانه برای ایشون بیشتر تداعی میکرد، هنوزم که هنوز میبینن که از این ماجرا رها نشدن به صورت کامل. ارزم بزرگتون که من دیدم دوچار این به سمان نامنگاری که خبر شدم، ما همون موقع داشتیم یه دوره مشاوره میرفتیم به خاطر اختلافهای زمینه‌ای که داشتیم. من خیلی عصبانی شدم، ازشون خواستم که این نامه ها رو ببرن، همون تمام دو سه تا نامه که رد و بدل شد. ایشون با کمال به اصطلاح بی‌ملی و رسمی جواب داده بودن، ولی خب خانم من سعی کرده بود که هم اون ماجرا رو شفاف بکنه، هم الانش رو بگه، هم شرایطش رو مثلا باز بکنه که آره من مثلا ازدواج کردم، شوهرم همچین مقطع تحصیلی رو تو همچین دانشگاه مثلا تاپی داره کار میکنه، من خودم همچین کاری دارم، یه طوری مسئله اینجوری باز کردن. من این نامه ها رو خواستم که ایشون ببرم پیش مشاوره‌ای که می‌رفتیم. مشاورم به صلاح ایشون خودشون فکر کردن، بعد با اساتیدشون هم بازم مشورت کردن، به بنده گفتن که این بویی از خیانت نیست، در واقع شاید یه جور نادانیه، و سفارش کردن که این مسئله رو یه طورایی ختم به خیر بکنیم. همچنان چون که من عصبانی بودم، دلم میخواست که با پدر ایشون صحبت بکنم، این حداقل خشم خودم رو نشون بدم و حتی اصلا جدا بشم، ولی تمام شرایطی که پیرو به اون اتفاق افتاد عملاً این نتیجه استم که نباید همچین کاری بکنم، شاید باید بفوشونم، باید بذارم زندگی.
نه متوجه شد. سال دو تا سال اول اینکه هیچ وقتی توی مدتشون حامله نشدن شدن؟
نه خیر، ما یک بار توی همون سال تقریبا اول زندگیمون به خاطر اینکه خوب رعایت نکرده بودیم یه حاملگی پیش اومد که همون توی دوره اول اینو مثلا سخت کرد.
پس اون اتفاق دوم اینکه ظرف این دو سال اخیری که در اگه اشتباه نکنم در امریکا یا هر جا هستید به من بفر پنج نمیدونم این دو سال اخیرشو من کارم رابطه دوست. جنسی تو ما هم چه داره؟ خوب بد متوسط؟
رابطه جنسیمون که بد میتونم بگم تو کل دوره بوده، ولی الان رو به بهبودی، یعنی که با توجه به که الان حالا توی ادامه صحبت خدمتتون میگم شرایط ذهنی ایشون، شرایط عصبی ایشون در شروع کاری مقدار به آرامش نزدیک میشه، خیلی از لحاظ رابطه جنسی الان حس بهتری دارن و حس بهتری هم به من میدن، ولی هنوز هم از لحاظ کیفیت و کمیت با اون نیازهای من حداقل تطابق نداره، یعنی که من از لحاظ نیازهای جنسی معمولا در تحت فشارم.
یعنی اگر ماهی چند دفعه الان ظرف یک سال گذشته رابطه بوده؟
بستگی داره، ممکنه ماهی یک بار یا دو بار باشه، ممکنه که بیشتر از این اتفاق بیفته و مثلا هفته یک بار باشه.
به هر حال کمی. خب میفرمایید.
بله، این بحث اون موقع ختم شد و رفت. بعد ما به اصطلاح بعد اینکه اومدیم اینجا، عملا جدا شدن از اون استرس های ایران یه مقدار باز سبب شد ما این چالش های زندگیمون بیشتر برامون باز بشه، و تقریبا یکی دو سال که اینجا بودیم یه دفعه حس کردیم که خیلی داریم تو سر کله هم دیگه میزنیم، تو این کشاکش بحث و اختلاف نظر خیلی خسته شدیم. باز اینجا یه فکر پیش اومد که خب حالا اصلا یه خودمون رو راحت کنیم. توی دوره کوتاهی که برای مسافرت رفته بودیم ایران، یه فرصتی پیش اومد به صورت فشرده 10-12 جلسه با یک مشاور به صورت دوره صحبت کردیم. من خیلی نگران این بودم که آقا اصلا این توی همسر من آیا عشقی به من هست؟ یعنی سوالی که من اول از اونهای مشابه کردم که اصلا عشقی به من هست؟ اگر هست چرا این زندگی روالشو پیدا نمی کنه؟ چرا به صلاح اون آرامش پیدا نمیشه؟ چرا وقتی که مثلا من مهربانی میکنم یه بازخورد عصبی داره؟ یه چیزی رو شاید لازم باشه داخل پرانتز توضیح بدم. از نظر بنده، حالا نظر شما رو خواهیم شنید و صحبت‌های ایشون رو می‌خوام، از نظر بنده همسرم هم بسیار درگیر هیجانات احساسی عصبی هستن، مثل لیوان لپر میمونن که کافی شما ایشون رو تاچ بکنید تا اینکه یک دفعه خالی بشه، و خیلی وقتا این مثلا یا سکوت یا عصبانیت خالی شدنه.
وقتی عصبانی میشن چیکار میکنن؟
فحش میدن، بعد تا جایی که بتونن سعی میکنن از عبارات و صحبت‌های استفاده بکنن که شما رو آزار بدن. هر موضوعی که به ذهنشون برسه، خیلی اتفاقا تو این زمینه ذهنشون خیلی خوب عمل میکنه، یعنی شاید اگه تو شرایط عادی بخوام توی مناظره شرکت بکنن شاید نتونن به این خوبی صحبت بکنن که وقتی تو اون حالت هیجان عصبی میرن، خیلی راحت اصلا چیزایی رو خیلی منطقی خیلی باحال پشت سر هم میچینن که میتونه قشنگ به شما ضربه بزنه. و حالا از لحاظ فیزیکی شاید قدرتشو نداشته باشن، ولی از حس میکنم که مثلا دوست دارم وارد درگیری فیزیکی هم بشن، یا گاهن حتی اقدام میکنن. یا شاید صحبتشو میکنن که مثلا میزنمت یا اینطوری میکنم. خب یه مقدار عجیبه این که حالا از قشر زن مؤنث مثلا
خیلی عجیب نیست، کتکر رو نخوردی تا ببینید که چه خبر است. ای مطلبی داری؟
خورده باشم نخوام رو کنم.
نه به انقدر مظلومیت نمیاد، ولی خب به هر حال یه دقیقه دیگه صحبت بفرمایید، ما بریم تا با برنامه رو بشنویم، یعنی پیام‌ها رو بشنویم برگردیم دیگه. چه چیز دیگه
ما سعی میکنم که این دو تا مورد آخرام به اصطلاح خلاصه بکنم. اون کارشناس بعدی که با ما صحبت کرد به من گفتش که نه این ماجرا اینجوری نیست، مسئله اونقدر مهم نیست، جوری که خدا منشی بین ما دو تا حل کرد و به من گفتش که ایشون شما رو دوست داره، دوست داره با شما زندگی بکنه و اینا، مثلا این سری هیجانات گذراست، شما هم اگر دوست داشته باشید این موارد اختلاف رو سعی کن کنار بزنید. اما چیزی که به اصطلاح توی تمام این اتفاقا وقتی ما صحبت میکنیم یه چیز مشترک همیشه هست، اینی که ایشون وقتی که یه کاری ریاکشن رو انجام میدن خیلی ریاکتیون، توش خیلی عمل میکنن، ولی وقتی شما بخواید وارد عکس العمل بشید ایشونو پیدا نمیکنید در مقابل خودتون، ایشون پشت سر شما در کنار شما. یعنی اول خیلی جدی وارد عمل میشن، وارد کار میشن، یه کاری آب انجام میدن که حتی خلاف میل شماست، اما وقتی که من مثلا میخوام حالا بگم حالا بیرون طلاق بگیریم، این ایشون نیستن، ایشون پشت سر شماست، حالا به چی میخواد طلاق بگیریم، مگه چی شده؟ و آخرین اتفاقی که افتاده که خیلی الان بحث ما دقیقا روی اینه، این که شش ماه پیش اتفاق افتاد و این برداشتن روسری از به اصطلاح جانب ایشون بود، با اینکه ما حدوتهم خانواده هامون سنتی مذهبی هستند و برای من بحث حالا از نظریشون خانوادهشون میشن و برای من بحث اعتقادی مذهبی خیلی مهمه و با تمام حساسیتی که ایشون میدونست من روی حجاب دارم، شیش ماه پیش به صلاح روسریشون رو برداشتن و تقریبا با هیچ منطقی با حتی هیچ معامله ای هم راضی نشدن که برگردن. اینه که از اون به بعد منو توی برزخی قرار داده که آیا ما این شرایط ادامه دار شدنش چطور میشه. جمال میکنن که
نه متوجه شدم. بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من دلم میخواد با همسرتون صحبتون ادامه بدیم. شنگار عجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در اورنج کانتی، خوشبختی و موفقیت، یک شنبه 26 جولای 4 تا 7 بعد از ظهر در اوسی پلازا واقع در 2575 مکی وی در شهر ایرواین. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشیم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. زارب از خودش دفاع کنه.
خیلی منو بد نشون داره، نترسید.
نه من ترسیدم و همین جهت است که گفتم. از آغاز چه خبر است بین شما عزیز؟
والا ایده که افتادم خیلی چیزا رو گفتن ایشون. منطقه فکر بارم آره به نظر من ازدواج ما خیلی اشتباه بوده. من به خاطر مثلا سن پایینی که داشتم یا الان که بیشتر میشناسم، فکر بارم مثلا حتی اون تو دوره افتاده بودم که مثلا اصلا پیشنهاد ازدواجم شاید یه جوره از طرف من بود قدم های اولش و بدون شناخت یه جوری با ایشون ازدواج کردم و ایشون خیلی 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 کنترل کننده هستن و استراب و وسواس شدیدی دارن که مثلا از روز اول با اینکه مثلا من خیلی ناآگاه ازدواج کردم، اصلا به مسائل مالی اصلا فکر نکردم و چون خودم همیشه مثلا تو خونه مرفعی بودم شما برام مطرح نبود و فکر میکردم مثلا برام بیشتر مهم بود که ازدواج برابر داشته باشم، یعنی که مثلا این همکلاسی بود خیلی ترجیح میدادم با مثلا به کسایی که مثلا مستقیم میرفتن از مغازه با من خواستگاری میکردم. مثلا برام مثلا این جالب بود که ازدواج برابر داشته باشم، ولی همین که مثلا وارد خونه شدیم با که مثلا شرایط مالی از طرف خانواده من پرداخته میشد برای من اصلا قشنگ نبود، جالب نبود، ولی مثلا اینا رو پذیرفته بودم. توش مثلا خونه خیلی کوچولوی 20 متری زندگی میکردیم، شرایط دانشجویی، همه اینا مثلا برام مهم بود چون من اینجا حق انتخاب دارم، منم همراه هستم با همسرم. مثلا بعد ایشون شروع کرد به من اصلا رو لب من اصلا روش نبود، میگفت رو لبت روشه بعد پاک کن، مانتور گشاده، ببخشید مانتور تنگه، موت بیرونه، مثلا لباسه برای من میخرید. به اوائل رو من قبول میکردم، یعنی اوائل خیلی به مثلا که دفعه انگار خودم گم کردم، خیلی به اون جور که ایشون میخواست رو کردم باشم.
آیا این با این ببخشید این برداشت های ایشون فقط میرسید به مرحله ماجرای حجاب و شما یا در زمین های دیگر به اعتبار مذهبی یا سنتی هم ایشون همچنان سختگیر بودن و آیا بقیه آداب و واجبات و مستحبات رو انجام میدادن یا نه؟
انجام میدن آقای دکتر. ایشون از خانواده خیلی مذهبی هستن و مضطرب و به نظر من وسواسی هم همچنان و مثلا براشون خیلی چیزا مهم هستش. حضور اینجور بگیری، دست تو اینجور بشوری، این آب نجسته از دیوار نریزه. یا از اوایل و من کاملا معمولی مثلا خانواده های دیگه ایرانی مثلا اول من هم به من نماز بخون و اینا، خب منم به هر حال تو همون سیستم بزرگ شده بودم، مثلا نماز می خوندم همون که مثلا یک روز همین و اینا، یعنی برای من هیچ وقت تحقیری نشده بود.
حالا به من بگید که چرا پدر شما با یه چنین ازدواجی رضایت داده؟ فقط به خاطر فشار شما؟
نه آقای دکتر، من فکر می‌کنم پدر مادرم آدم‌های کمدانی هستن، آدم‌های شاید مهربون هستن اما کمدانن. پدر من مثلا من با که اون موقع 22 سالم بود ولی یه جورایی دیر ازدواج کرده بودم و من مثلا به خاطر اون پسری که ایشون گفت نامه نوشت چندین سال خیلی کارهای مسخره کردم که الان فکر کنم میدونم مشکلات روانی داشتم که به خاطرش کارا رو انجام دادم. ولی مثلا چندین بار کنکور قبول میشدم ولی چون دلم پزشکی میخواست از فکر کنم هوشش رو داشتم ولی استراحت زیادی که داشتم تو کنکور نمیتونستم قبول بشم. برای مثلا یه رشته خوب رو میرفتم انصراف میدادم دوباره امتحان میدادم و هی میگفتم که ازدواج نمیخوام کنم، مثلا علاوه این که از نظر اونها خواستگاری که من داشتم شرایط خوبی داشتم، مثلا تحصیل کرده بودن، خانواده های خوب بودن، ولی جوری پدرم ناامید شده بود که من شاید ازدواج نکنم. برای این وقتی مثلا من بودم هم کلاسیم و یه دونه از هم کلاسیم خواستگاری اون گفت خیلی خوبه شما میخوای ازدواج کنی. بعد اومدن که خون مثلا ایشون رو ببینن، خانواده‌شون رو ببینن، پدر ایشون از ما خواستن که به شهر بریم که زندگی میکردن، اون شهر دیگه که مثلا پدرم خانواده هم ملاقات میکردن نزدیک به شهر ایشون بود. بعد بابام گفت که نه و اینا، حالا بعدا همون میبینیم. من گفتم بابا بریم چون من خواستم ببینم خانواده ایشون رو. و اون که ما رفتیم یعنی من اصلا همین که پدر مادر ایشون دیدم، مثلا اون که چادر پوشیدن مادرش اینا، همون موقع من یه لحظه ترسیدم چون به دلیل که ما از شهرهای مختلف میایم، من خودم کرمانی هم ایشون همدانی هم، و به دلیل پوششی که مثلا پسرهای شهر ما دارن با پوشش این آقا میخور، این آقا علی خانواده خیلی راحتی باشن مثل ما باشن، حتی راحت تر باشن. ولی وقتی با اون ظاهر مذهبی دیدم مادرشون، واقعا یه لحظه من گفتم اینجا مثلا شاید اصلا جای من نیست. ولی خب وقتی رفتیم اونجا اونش هم قرار بود آشنایی تبدیل شد به عقد و اینا، یه جورایی من موندم چیکار کنم. و پدر ایشون تقریبا پدر من جای پسر پدر ایشون هم، پدر من فکر کنم خاطر بزرگی و احترام اینا نتونستن اونش حرف بزنن، چون بعدن که خونم برگشتن این خبر رو دادن که ازدواج کردن، دعوا شده تو دعوا که من مثلا برادرم همه خانواده برام گفتن که یعنی چی شما رفتید این کارو انجام دادید.
حالا به من میگید چرا شما به هم تمایل جنسیتون کمه یا شما تمایل جنسیتون نسبت به ایشون کمه؟
آره من مثلا تمایل جنسی من به ایشون بیشتر کمتره. فکر کنم که من هیچی رو در نظر نگرفتم وقتی که میخواستم، وقتی که به ایشون پیشنهاد دادم. مثلا بعض نظر من که ایشون زبانش خوب بوده، دانشجوی خوش‌تر زبون بود و درسش خوب بود تو کلاس، مثلا ما ایشون زبان انگلیسی خوب نبود، ایشون تو مؤسسه تدریس زبان انگلیسی میکردن، به این چیزا جذب شدم. نه که به اصلا اونقدر نمیدونستم، نه عقل داشتم که چی باید بخوای وقتی ازدواج کنی.
حالا به من بگید آیا ایشون رو دوست دارید شما؟
من نمیدونم آقای دکتر، من بعضی چیزا رو هنوز ایشون دوست دارم و بعضی چیزا به خاطر ایدئولوژیایی که ایشون دارن، به خاطر سختی که میکنن واقعا اذیتم میکنه. مثلا این ایدئولوژیای مذهبی عجیب غریبی دارن، راجع به ایران آلمان موندن، ایران رفتن، راجع به کار پیدا کردن، و به نظرم خیلی خودخواه هستن، بیشتر وقتا خودشون میبینن. شاید با من مشورت کنم ولی سر اینکه پیاز قرمز بخرم یا پیاز زرد، ولی سر اینکه من میخوام کجا زندگی کنم، آیا میخوام آلمان بمونم یا ایران، با اینو مشورت نمیدونن. اینو ایشون عقل دارن، میتونن تصمیم بگیرن و من باید مثلا فالو کنم.
به من
برای همین برام سخت بگم دوستشون دارم یا نه.
فکر میکنید ایشون شما رو دوست دارن یا نه؟
ایشون فکر میکنم من دوست دارم، جان خیلی خوشحال.
به من بگید که چقدر شما دلتون میخواد صاحب فرزند بشید.
من بعد از اینکه اصلا برنامه های شما رو شنیدم یا و مثلا تازگی ها که فکر کنم دکترام بگی خود مثلا تا دو سه ماه دیگه تموم بشه دلم میخواد بچه داشته باشم، ولی بازم میترسم آقای دکتر اگه مثلا بخواد همین افکاری که ایشون داره، چون من فکر کنم مذهب هم به نظر من هم مثلا الان به نظر من مثلا اضطراب و ترس داره، دلم نمیخواد به این چیزا به بچه‌ام انتقال داده بشه. بعد خب بچه‌ام برخصه نمیدونم مثلا بهش آزادی و شادی و اینا رو هدیه بدم، تا اینکه مثلا میخواد ترسونمش. یه ذره برام سخته مثلا که اگه من فرزندی داشته باشم، آیا ایشون قرار مثلا ایشون میگن فرزند داشته باشم خب خودشو برای مسجد، وقتی من با مسجد رفتن مخالف باشم، منم مسلمونم خیلی مثلا، ولی برام سخته که مثلا اگه ایشون مثلا هدفش این باشه که فرزندشو از لحاظ مذهبی مثل خودشون باشن، برای من سخته من مادر و فرزند باشم.
متوجه هستم. به من
اجازه بدم که اینجور باشه.
شما حالا فکر میکنید ایشون دلشون میخواد، شما که درستون تموم شد، درس ایشون که تموم شد است درسته؟
بله.
خب ایشون شما فرض کنید چند ماه آینده که دکتراتون رو میگید ایشون میخوان برگردن ایران؟
دقیقا یه مشکلی که ما داریم همین هست که مثلا ایشون اپلای کردن برای دانشگاه، برای که مثلا دانشگاه، یکی از دانشگاه ایران شغل بگیرن، علاقمی که من مخالف بودم و من با دلیل و مدرک بهشون میگم چرا من دوست دارم به ایران برگردم، ولی نه با این شرایط، نه با این شرایط مالی، اصلا تو سر از دست خانوادم بخوام کمک بگیرم، ولی ایشون همچنان اپلای کردم و برای دانشگاه. و
صداتون یه دفعه ضعیف شد عزیز، ای میشه نزدیک گوشی باشی.
چشمای دکتر، بله ایشون قصد 100% علاوه مخالفت من قصد 100% دارن که برگردم، اگر که شرایط کارشون تو ایران جور بشه که اونا بیاد برای دانشگاه تو ایران اپلای کردن.
شما تخصصشون دکتراشون در چیه و شما در چی؟
آیا شما هر دو زیستشناسی هستیم، تا ایشون بیشتر گرایش و بیوشیمی هستن، من گرایش و ژنتیک پزشکی هستم.
خب حالا شما واقعا اشکار رو، شما اگر برگردید ایران فکر کنید اوضاعتون بهتر میشه یا بدتر، روابطتون بهتر میشه یا بدتر، مثلا با توجه به محیط ایران، محیط دانشگاهی و خانواده ها؟
آره من فکر میکنم بدتر میشه، چون خود من مثلا اگه جایی ما بخوام بریم تهران هست و خود زندگی تو تهران و شرایط ایران بسیار برای من استرس زا هست. من همه چی ایران اذیتم میکنه، حتی این اخبارش زیادور اذیتم میکنه، چه برسه وقتی تو این محیط باشم و از نزدیک ببینم چه رفتارایی میشه. متاسفانه نمیتونم مثلا کنار بیام، نمیتونم ساکت باشم و برای هم به نظر خودم برای من شانس پیدا کردن شغل دولتی بسیار پایین هست، ولی خب با رشته که اینجا ما مثلا تونستم بخونم ممکنه بتونم کلینیک که خودم داشته باشم، ولی برای اونم نیاز به ما این دارم که مثلا پول داشته باشم تا اینجا بمونم، مثلا با توجه به درآمد دارم مثلا بهتر برام چندین سال اینجا بمونم، تجربه به دست بیارم و لازم مالی شرایطم بهتر بشه که وقتی برمیگردم بتونم کلینیک خودم داشته باشم.
برای شما که نمیخواید به محیط دانشگاه برید درس بدید؟
نه دوست ندارم، تازه دوست دارم همکاری کنم، ولی خب نه با این شرایطی که الان تو ایران هست، ولی خب دوست دارم همکاری کنم ان شاء الله که.
خب شما تو این 5 سالی که الان در اروپا هستید آیا هیچ سفری به ایران کردی؟
بله
شما تقریبا
هر سال رفتیم.
خب ما با توجه به این که هر سال از اونجا خبر دارید، شما و ایشون همچنان درباره رفتن، شما ترجیحتون به نرفتن و ایشون ترجیحشون به رفتن؟
من ترجیحم به نرفتن هست، الان به ایران رو مثلا دوست دارم، از شرایطی داره خوشحال نیستم، از اینکه ما هم مثلا فکر میکنم که خونت دوست گرفته باشه و تو فرار کنه از خونت بیای بیرون، و هم فکر میکنم مثلا اینجا موندن و عبد و مثلا تو خارج موندن دوست ندارم، فکر میکنم اگه مثلا بی مدیریتی اونجا هست خودم میتونم درستش کنم، اینو دوست دارم، ولی از یه طرف دیگه میبینم این وافادار شدن خودم و شاید بچم مثلا
در متوجه. حالا من البته من متوجه شدم از این صورت مسئله شما رو تا حدودی من فهمیدم، ولی دلیلی که هر دوی شما تصمیم گرفتید، لطف کردید به من تلفن کردید، سوالتون، موضوع و مسئله، اگر یه چیز اون یه چیزی، اگر دو سه چیز کدام هست، شما سوال و مطرحی، چرا خواستید با من گفتگویی داشته باشید؟
آره دکتر، ما دقیقاً یعنی یکی که خب بحث بچه دار شدن مطرح میشه، برای که آیا ما مثلا باید بمونیم با هم، باید جدا شیم، یعنی گاهی اوقات مثلا خود من واقعا بعضی وقتا میگم نمیشه بمون، میشه بچه دار شد مثلا ایشون هم مثلا چه فرق کنه، ولی بعضی وقتا میرم نه هیچ راهی نیستش و
آیا
من برایشون هم همین سوال مطرح هست، یا اگه امکان داره من گوشی رو بهشون بدم شاید بهتر
بود. نه حتما، من فقط از شما یه نظری بپرسم بعد با ایشون بعد از پیام ها صحبت کنیم. به نظر شما آیا ایشون با توجه به اینکه 5 سال تو اروپا بودن یه قابلیت انعطاف و یه برخورد به یک اعتبار اروپایی، حالا نمیخوام نام دیگه بذارم، در جهت ماجرای رابطه زن و مرد و ازدواج و بچه و حجاب و اینا پیدا کردن، یا در این باورها همچنان ماندن یا سخت‌تر و سنگین‌تر شد؟
آره آره دیگه بعضی ایشون مقاومت میکنن که بپذیرن. من همیشه مثلا برایشون مثال مثلا خوب و بد و مسلمان و مسیحی رو خود اصطلاحاً ایشون میگن که مسلمانم بسیار آدم سختی هستن و یا همکاری که دارم مثلا مسیحی هن و آلمانی هم بسیار آدم های خوبی هستن، همیشه مثلا این مثال رو میزنم که مثلا آدمیت چیز دیگه ای هست، ولی چون کنم کاری اوقات به نظر خودم میاد ایشون مثلا مقاومت میکنن که بپذیرن، ولی خب فکر کنم اثر داشته.
بله
مثلا همچنان ایشون مثلا همچنان من کلا هدفم این هست اگه تو ایران مثلا بشه بچه‌ها با هم بزرگ بشن، دختر پسر، ولی ایشون میگن نه دختر پسر باید جدا باشن. و خب مثلا گاهی اوقات اصلا نمیپذیرم، نمیتونم مثلا بپذیرم یا قبول کنم طریقه استدلالشون، طریقه که دنیا رو
می‌بینن. متوجه شدم. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم.
من واقعا عصبی می‌کنه. ایشون میگن عصبی میشه کوله درمیه، چون اینکه ایشون راضی به همه چیزها همینجور استدلالای دارن. مثلا همیشه با ناخن پاشون برمیرن، یا بالیششون برمیرن. مثلا میگم این مثلا این یه چیزی عصبیه. میگه نه هر کی بیش داره این کارو می‌کنه، نه هر کی اینوار داره کارو می‌کنه. بحث من در میاد.
اوکی برار کتکش رو بزنید روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم صحبتون با میدانیم شنگ رجبند با ما
باشید.
من باید مرسی.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم کنند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت و مقدس سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
تو حواست نیست من تماشاتم، تو فکر یکی دیگه من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
The itsy bitsy spider thing climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider thing will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کنند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل‌های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سامر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدئال و دلخواه خود را به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا 800-477-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدار تان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب شما چگونه ببینید، شما دو نفر نظریاتون به هم بسیار نزدیکه، نگاهی که میکنید در مورد خودتون هم دیگه، و بنابراین یه ازدواجی است مبتنی بر دوتایی به قول یه دوست شیرازی میگه با یه فلاکتی خوشی. شما با یه فلاکتی خوشید دیگه. حالا نمیدونم شما دنبال چه هستید. البته من اگر وقت بود که نیست، چون دو نفر از دیگه از دوستان رو خطن، یه مقداری درباره واقعا نظام نه باورهای شما، رفتن به این حاشیه های باوری شما کار داشتم. ولی از اون بگذاریم، شما با توجه به این حرفایی که شنیدید از همسرتون و خودتون، ای سوالی دارید یا موضوعی هست؟ چون دیگه نمیخوام شرح ماجرا باشه، چی هست الان؟ از ایشون هم پرسیدم که واقعا علت که لطف کردی تلفن کردی چی هست؟
بنده اگه بخوام خلاصه بکنم، دو تا سوال میتونم از خدمت بکنم. کمک بزرگتری که شما میتونید به ما بکنید، کمک به درک از خودمون و رابطه هم در حال حاضره که فکر کنم استیتمنتش رو چند لحظه پیش شنیدیم که خیلی نزدیکه. حالا اگر غیر از اینه بفرمایید. کمک دومی که شما میتونید به ما بکنید به نظر من اینه که نظرتون راجع به ادامه رابطه به سبب موندن توی زناشویی و بچه دار شدن
یه ماجرا. نه ببینید عزیز، بذارید من راحت کنم. تو یه ذره کار سختیه برای من، ولی به دلیل آشنایی با موضوعها در این زمینه اینو عرض بکنم. شما اگر بخواید با یه چنین سختگیری اعتقادی در ارتباط با ایشونی که من شناختم، من کاری به درست و غلطی باورتون ندارم، برخورد بکنید ایشون رو از دست میدید. یعنی اگر شما در این باورها بخواید اینقدر محکم بیستید که جای گفتگو داره، برای هیچ کنم از این باورهای شما مبتنی بر یک اصلی نیست، بلکه برمیگرده به یک قرائت و برداشت خاص که کاملا هم بوی تاریخی و سیاسی داره. یعنی میدونید اینا ماجرای یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تریه از اینکه شما آخر کار به این صورت درش بیارید. برای اینکه برداشتی که میشه کرد و قرائتی که میشه از هر نوع ایدئولوژی داشت، به ویژه از ادیان بزرگ که به همه چیز انسان کار دارن، چون شما در مسیحیت یه جای بسته ای دارید، در هندویزم و بودیزم تکلیف روشنه، ولی در یهودیت و اسلام از قبل از تولد تا بعد از تولد شما به همه چی کار دارن. یعنی و به همین جهت است که در این گونه موارد مسئله برداشت مهمه و اساس کارم به در حقیقت به دو سه چیز مرتبط است که حالا چه فرض کنید کتاب باشه، چه سنت باشه، چه یه مقدار اجماع و بحث و اینها باشه، همه اونا رو میشه فهمید. عرض من در چارچوب شناختی که از هر دوی شما دارم این است که اگر شما بخواید اون برداشت سخت تنگ نظرانه رو داشته باشید، ایشون رو از دست میدید. یعنی این اون مسئله است که میخوام بدونید. ضمناً حرفایی که ایشون میزنن خیلی بیپایه و بیمایه نیست، چون ببینید عزیز، ماجرای باور و اعتقاد میتونه از علم و عشق باشه، ولی بیشترش از 90% مردم در طول تاریخ از جهل و ترس بوده. و وقتی که پایه ها اونجا ریخته میشه، توجه شما رو به گفتگویی که با آقای دکتر نیری، آقای دکتر رزاده توی اون سی دی علم و شبه علم دارم که بهش توجهتون جلب میکنم، اونا مهمه، برای که شما با باورهای 1 تا 7 سالگیتون موندید و فقط اون رو پالایش و والایشش دارید با شرایط امروز و نگاه امروزتون. بنابراین ازدواج شما به خاطر جهانبینی شما، باورهای شما و بی‌اعتنایی به برخی از احتیاجات ایشون به هم می‌ریزه. چون ببینید اون شباهت‌ها باید بین شما می بود، برای که به هر حال هر دو مخصوصا توی محیطی بار آمدید، بعدن هر دو توی دانشکده بودید که خود اینا خیلی نزدیکی ها رو موجب میشه. رشته تحصیلیتون به هر حال یه شباهت هایی به هم داره با وجود تفاوتی که شاید به یک اعتبار در آخر کرده، ولی شما اگر بخواید ایشون رو داشته باشید با دست از اون تندرویتون بردید. حالا دومین مسئله احتمالاً اضطراب، وسواس و افسردگی شماست که به صورت میل به کنترل ممکنه خودشو در آورده باشه، شاید. و خب ایشون یه مقداری با توجه به جایگاهش در خانواده یه ذره یاقی‌تر از ایناست که بتونید به این راحتی ایشون رو کنترل کنید. اما چیزی که منو ناراحت میکنه ماجرای رابطه جنسی تونه و رشد احساسی عاطفی که باید میکردید، یعنی اونجا متوقف شد. اگر من نظر ایشون رو درباره نگاه شما راجب زن و پسر و دختر اینا داشته باشم، خب این با توجه به چند سالی که شما در اروپا بودید همچنان در این باورها موندن فقط یک کوششی به جهت اثبات برداشت و دریافت خود تا واقعیت ها.
یک پرانتز اگر اجازه بدید بنده باز کنم، اگر فرصتی بود میتونستیم بحث بکنیم که این برداشت ایشون بیشتر برداشت ایشونه و من خیلی وقتا اصلا ناراحتم از برداشتی که ایشون به من داره. خیلی وقتا فکر میکنم واقع گرایانه نیست، ولی شنوای ادامه صحبت های شما.
نه من فقط میخوام ببینم آیا ایشون یه ادعای کردن، یک خود شما به چیزی اشاره کردید که آیا شما فرض کنید شما اصلا تعیین کننده بودید، شما گفتید پسر و دختر در دبستان و دبیرستان با هم باشن یا نه؟
در دبستان مشکل نمیبینم، در دبیرستان
کودکستان
اگه شما خواهد شرایط ایران یک دفعه تغییر بدید مخالفم.
نه من اصلا بحث مصلحت و پروسه تاریخی رو ندارم، میگم ما میخوایم یه جامعه درست کنیم یه جایی که هنوز نیست، بچه ها از تولد تا 18 سالگی پسر و دختر با هم باشن یا نباشن.
آره این طور اتفاقا من دیگه چیزایی که خیلی باش موافقم اینه که پسر و دختر حداقل توی فامیل، یعنی که بتونن با هم دیگه حداقل فامیل باشن،
نه
که جدا جدا.
نه تو فامیل کاری ندارم، من درباره نظام آموزشی میگم. مهد کودک، دبستان و دبیرستان پسر و دختر با هم باشن یا نباشن؟
حداقل میتونم بگم مهد کودک و دبستان، آره دبیرستانش میتونم بگم نمیدونم.
چرا؟
میگم مخالفم.
نه فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟
هیچ نظری ندارم، ذهنم خالیه.
دومین مسئله حساسیت شما، البته ایشون اگر برگردن به ایران که ناچار به هر حال روسری رو خواهند داشت و اون حجاب رو، اینجا حالا تو اروپا هستن، چقدر این موضوع برای شما اهمیت داره؟
خیلی برام مهمه های دکتر، چون من توی به اصطلاح زنجیری از اتفاقات قبلی میبینم. یعنی همیشه اینطوری بوده که مثلا چیزایی که ایشون دوست داشتن، هرچند که همیشه ادعای این رو دارن که بنده محدودگرم یا بنده دخالت میکنم، ولی عملا ایشون با این مدعا بیشتر سهمخواهی کردن. یعنی مثلا خب من با چهره ایشون خیلی راحت بودم، با اون حجاب اولی ایشون اصلا با همین خاطر باهاشون ازدواج کردم، با اون درکی که ازشون داشتم ازدواج کردم، ولی هی مرحله به مرحله اینو هی پیش بردن. مثلا اول گفتن استوری شهید داشتن که من برم بینیمو جراحی بکنم، تو که چهرهشون خیلی خوب بود جراحی کردم، بعد بدون اینکه اصلا با من هماهنگ بکنن یه بخش دیگه از بدنشون رفتن جراحی زیبایی کردن که اصلا من عصبانی شده بودم. خب ببین شما بعد یه دفعه میبینید که توی مرحله بعدی یک دفعه شما میاد واضح میشه که روسری رو بر میدارن و شما تو کار انجام شده قرار دارن.
نه متوجهم،
من یه زنجیری از اتفاقات میبینم.
نه ببینید عزیز،
آخرش قراره که
نه میفهمم تو. نه ببینید بحث دقیقا همین جاست، به همین جاست که من ارتباط شما دوتا رو با مسئله میبینم، ولی هیچ کدوم از باورهای شما با کسی که مانند شما هم باوره یا ایشون مسئله رو به وجود نمیبرد. من با شناخت کمی که از ایشون پیدا کردم و حتی در کلامشون و صداشون یه چیزایی میبینم که این با این ملاکای شما نمیخونه. دوم با اینکه شما این رو به این صورت در میارید در اوضاع یه مقداری بدتر و بدتر میشه موافق نیستم، برای که شما باید یه چیزی رو بدونید که 11 سالم از ازدواجتون گذشته و شما 5 سالش تو اروپا بودید و اگر شما بخواید بمونید عزیز ایشون میرند. یعنی ببینید این ماجرا اگر شما دست همو بگیرید تو با هم برید هم همدیگر رو دارید هم اتفاقی نمیافته، ولی اگر شما اصرار به ماندن داشته باشید بالاخره شما خوابتون میبره و ایشون یه روزی میرن و اینجا گرفتاریه. بنابراین اگر این 11 سالی که با هم بودید اگر ایشون رو در حد همسر با ملاکای ایرانی، چون همسر با ملاکای انسانی نیست برای که اون بیش از این میخواد، میخواید نگه دارید، شما باید یه مقدار قابلیت انعطاف داشته باشید و گناه ایشون رو به خودشون بگذارید و مسئولیت اون رو نپذیرید و برای خودتون حق دخالت و کنترل تا این حد قائل نشید، چون همه چیز رو از دست میدید. و به نظر من
چیزی که به من دخالت میداد این بود که من شاید مثلا اگر دخترم، خواهرم یا مادرم یه شرایطی رو مثل این تجربه میکرد، خب چیزی بود که بود، نسبی بود، اما ما توی ازدواج انتخاب میکنیم. و ما وقتی انتخاب میکنیم فرد مقابلمون تغییر میکنه، این تغییر در واقع از سهم من هم هست. یعنی من یه چیزی داشتم.
نه اون حرفتون آخه عزیز، حرفتون رو میفهمم، ولی شما این توقف مشکل شماست. ببینید درسته. چرا ممکنه کسی شما رو به نوعی به ارتجاع مرتبط کنه؟ چرا به عقب ماندگی مرتبط کنه؟ چرا به تنگ نظری متهم کنه؟ به خاطر اینی که شما مفهوم، ببینید دو تا قاعده در طبیعته، یکی حفظ و انتقال ژن یعنی تداومه، و یکی تکامل یا رشده. شما رشد رو نمیخواید بپذیرید و اون رو در حقیقت رشد نمیبینید، تنزل و سقوط میبینید، اون رو باید مواظبش باشید. یعنی من فکر میکنم یه نگاه مجددی باید بکنید. ببینید عزیز، یه تجدید نظری شما باید بکنید. جمله رو جور دیگه بگم، شما قرار یک بار تمام نظام باور و اعتقاداتتون رو زیر سوال ببرید، ولی با چشم فرض کنید 32 سالگی و با یه تخصص دکترا، نه با چشم 4 سالگی. ببینید چرا من میگم اون سیدی علم و شبه علم رو ببینید، برای که اگر شما نگاه کنید به تاریخ و اگر نگاه کنید به همکنون، ما دو جور هنوز انسان داریم، انسان دیروز و انسان امروز. انسان دیروز نظام احساسات و عواطف و هیجانات، یعنی feeling and emotion، و نظام باورها و اعتقاداتش بین 1 تا 7 سالگی شکل و فرم داده و همونجا مونده، برای که این باورها باورهای 1 تا 7 سالگی که شما دارید و به هیچ وجه باور یک مرد تحصیل کرده 32 ساله نیست، برای که از اونجا میاد. یعنی شما نگاهی که به مادرتون دارید، اصلا بحث من مذهبی نیست، نگاهی که به مادرتون دارید، نگاهی که به ایران دارید، نگاهی که به پسر و دختر دارید، نگاهی 3-4 سالگی شما سازیز، برای که از حرفای شما پیداست و شما حاضر به یه تجدید نظر اصولی و اساسی تو اینا نبودید. و به همین جهت است که وقتی که حالا افلاطون یا ارسطو میگه زندگی که یک بار زیر سوال نرفته ارزش زیستن نداره، ما امروز از نظر علمی میدونیم مسیر رشد انسانی چه بوده، یعنی از 1 تا فرض کنید 22، و میدونیم مسیر رشد در تاریخ چه بوده که امروز اومده ما رو به 13-14 سالگی و یه درو نزدیک به نیمی از افراد بشر رو در 6-7 سالگی نگه داشته. و من اون هماهنگی و هارمونی رو برای شما میخوام. شما همه این چیزهایی رو که باور دارید یک بار با یه نگاه واقعی، علمی، عقلی، حتی مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی زیر سوال ببرید. یعنی من همیشه عرض کردم من باور دارم به وجود خدا، یه ذره زیر سوال ببرم چرا؟ این از کجا اومده؟ ای بس آخرش به اینجا برسم که باور به وجود خدا دارم ولی هیچ دلیلی براش ندارم، و کسی که ناباور هست رو دقیقاً عین خودم میدونم. من بی دلیل باور به وجود خدا دارم و او هم بی دلیل باور به وجود خدا نداره. تا اینکه بیام بگم من دلیل دارم برای وجود خدا و بنابراین من حرفم حق است و درست و اون نادرست. چون اگر اون زیر سوال بیاد، از همینجا شروع کنید، شما یه دفعه متوجه میشید واقعا در این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی فقط یک انتخابه و یه حتی سلیقه و ذائقه هست تا یه استدلال. و من در این باره مراجعه میدم شما رو به یه گفتگوی 2-3 هفته من توی با آقای دکتر نیری و آقای فروزنده تو تلویزیون اندیشه داشتم درباره همین موضوع، و خیلی از دوستان متوجه. ببینید یعنی من میخوام بگم که شما برای اصلا برای خودتون یک صرف نظر از باید، ولی دوم هشداری که من به شما میدم با توجه به شناختی که از شما و همسرتون پیدا کردم، شما اگر بخواید بمونید، جمله‌مو تکرار میکنم، ایشون میرن، چون ایشون نمیتونه بمونه، نه اینکه نمیخواد، اتفاقا اگر مسئله خواستم بود ایشون ای بسا بیشتر از شما میخواد بمونه. به نظر من این انگیزه برای ماندن در ایشون بیشتر ولی رفته بود، پس ایشون شما رو و زندگیشو بیش از شما میخواد ولی نمیتونه توقف شما رو بپذیره. اون براش ممکن نیست، چون در حقیقت اون همه کوشش رو برای پردر آوردن کرده و حالا شما بهش اجازه پرواز نمیدید. نمیگم تو اون زمینایی که با هم اختلاف دارید، ای بسا اختلافات شما اصلا برای من مطرح نیست، و از یه آدمی مثل شما که نظام عقلی استدلالی داره، من میخوام این دو چیز رو که باورها و اعتقاداتتون رو با علم و عقل و واقعیت همراه کنید و احساسات و عواطف و هیجاناتون هم همینطور. یعنی نگاهی که به مادرتون و خواهرتون دارید هم من میخوام علمی، عقلی، واقعی باشه. تا احساسی عاطفی هیجانی باوری باشه که از 3 سالگی شما سرچشمه میگیره، که مثلا من باورم این است که مادرم زیباترین زن دنیاست. این که بگم برای من زیباترین زن بحث نیست، ولی زیباترین زن دنیاست و اگر تو مسابقه زیبایی بره مادرم از بقیه زیبا. خب این باورها رو من در شما میبینم عزیز، و این اون چیزیست که میتونه کار دستتون بده و یه فرصتی هست که یک بار به این موضوع نگاه کنید. و به همین جهت است که برای حفظ ازدواجتون که برای من الان موضوع اصلیه، و برای یه نگاه واقع بینانهی که با اطمینان بتونید پاش بایستید، یه نگاه مجددی به همه این باورها باید داشت. در حالی که امروز اینقدر حاشیه ها به این باورها چسبیده شده که نه به واقعیت ها نزدیکه، نه به اون اصل شباهتی داره، و نه من و شما رو آزاد میکنه. و این اون چیزیست که من دلم میخواد که بتونید یه نگاهی بکنید. خطری هم نداره ها، در حقیقت یه نوع تجربه است. من این بحث رو چون شما هم اشاره کردید،
من نیستم با بحثی که مطرح میکنی، یعنی این همواره این بحث رو داشت، حداقل شاید مثلا یه چرخش خیلی بزرگ یا یه بازنگری خیلی بزرگ توی اعتقادات من توی مثلا دوره 21-22 سالگی افتاد.
آخه بر اساس حرفایی که میزنید نبوده عزیز، دنبال اثباتش میگشت. آره من دلم نمیخواد دنبال اثباتش باشید، من دلم میخواد شمایی که در کار علم هستید اولا واقعیات رو ببینید بعد نتیجه گیری کنید، نه اینکه به دنبال نتیجه گیری باشید. یعنی اون حرف برتراند راسل که میگه آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درست درک نمیشود، و از نظر علمی میدونیم به راحتی میشه ثابتش کرد. اگر کسی بخواد چیزی رو ثابت کنه حتما میتونه، و اگر کسی بخواد چیزی رو نپذیره حتما میتونه، یعنی با خاطر آسوده. و من دلم نمیخواد اون بشه چون ازدواجتون با اون مرتبط. حالا یه ذره حرفاتون رو بزنید، فکراتون رو بکنید، یه کمی هم نگاه به دور و بر بکنید. اون سی دی را میدونم روی یه کسی مثل شما میتونه یه تأثیری حداقل موقتی داشته باشه. بشنویدش و ببینید چه میشه. من چون دوستانی روی خط هستن و شما 3 قسمت از برنامه رو گرفتید که معمولا من نمیدم، بذار از جا ازت خدافظی کنم. امیدوارم فقط شاید کمی چراغا روشن شده باشه و شما خودتون و همدیگر ببینید، ولی برای هر دوی شما آرزوی بهترین ها رو دارم و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم. برای شما همین.
ممنونم. متشکرم.
خدافظی.
خدا نگهدار. شنگر اجمن با ما باشید.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صف هشت ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو،
شما یه قهر نکردید، من در خدمت بودم جان.
الو سلام.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا مزاحمتون میشم. چون از مشکل استراب داشتم که نمیذاره شورست کارم و میان کارم ریسرچ نمیذاره به کارم برسم. این آزاد یعنی به خاطر استراب آدم و تمرکزم مزاحمتون میشم، ازتون کمک میخوام واسه اینکه تشخیص بده مشکلم چیه.
چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه، دکتر فیزیک پزشکی دارم، الان مشغول پست‌داکم، 7 سال خارج از کشورم، به زودی میام آمریکا واسه اینکه پست‌داک بعدیمو بگذارنم توی میشه گفت بهترین دانشگاه دنیا. و الان یه مقدار استرابم اینه که با این همه استراب و عدم تمرکز میترسم نتونم از پس کارم بر بیام. یه خانواده 4 نفره دارم، برادرم 3 سال ازم بزرگتره، 6 سال با یه آقای تو رابطه بودم، الان نزدیک به 1 سالی که با ایشون ازدواج کردم. اجازه میدونی یکم از بچگیم بگم؟
آره عزیز، من فقط بهت بگم 13-12 دقیقه وقت دارم، هر جور دلت میخواد ببین چه میکنی.
یه کلکسیون بیماری روانی دارم تو هم خانواده پدری هم خانواده مادری، در این حد که بیمارستان بستری بودن از 2 تا خانواده توی لول عمو خاله و دایی، ولی اسکیزوفرنی ندارم. میدونم زایمان مامانم سخت بوده، بچه که بودم در یعنی موقع تولدم در رفتگی مفصل داشتم، یعنی که مثلا 1-2 سال اول زندگیم احتمالاً درد داشتم. تمام بچگیم تا 7-8 سالگی گوشزده عفونی داشتم، چند بار جراحی کردم گوشمو. وقتی بچه بودم خیلی به شکل غیر طبیعی آروم بودم، جوری که میخواستن ببرنم واسه تست که ببینن عقب افتادم یا بیماری دیگه ای دارم. یعنی اون چیزی که مادرم گزارش کرده اینکه مثلا 5 ساعت میشستم با یه عروسک بازی میکنم بدون اینکه حرف بزنم و همونجا خوابم میبردم. بعد از وقتی که مدرسه میرم خیلی تغییر رفتار ناگهانی داشتم. مدرسه مامانم میخواد بابت اینکه من خیلی شلوغم مدرسه رو به هم میریزم. تقریبا تا دوره 12 سال مدرسه خیلی کم کلاس میرفتم چون معلم‌ها ترجیح میدادن من نرم سر کلاس. از اون معلم‌ها هم چه اول بودم مشکل نداشتن که من نرم. معمولا تو خونه بودم یا اخراج میشدم یا خودشون میگفتن برو نمازخونه بخواب کاری کن ولی سر کلاس نیای. هیچ وقت مست نمیگرفتم. همیشه از وقتی یادم اضطراب مشقامو داشتم. در این حد اضطراب داشتم که یه سال کنکور ندادم و پس کردم اضطرابش خیلی اذیتم میکنه. الان اینجوریه که نمیتونم بشینم کار کنم. من باید تمرکز کنم و کارم فکریه. تا وقتی کار غیر فکری مثل ضرب شستن یا کار دیگه هست انجام میدم. ولی وقتی باید بشینم و فکر کنم، فیسبوک باز میکنم، رادیو گوش میدم، نمیدونم هزار تا کار میکنم ولی کارمو نمیکنم. بعد این منو میندازه توی حلقه معیوب چون که کار نمیکنم بیشتر مضطربم. صاحب کابوس میبینم. بعد مثلا یه مقدارم آدم تندیم. با دوستام شدید حرف میزنم. میخوام کمکم کنیم واسه تشخیص.
تشخیص اینه که متاسفانه بهره هوشیت خیلی بالاست عزیز. من فکر میکنم ای بس راحت با 150 و 160 و اینا باشه و هوشت تو رو نگه داشته. احتمال اینکه کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی داشته باشی نیست، اونو بعید من، ولی احتمال منیک دیپرشن هست عزیز، یعنی حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی، برای که توانایی های ذهنی فوق‌العاده داری. به من بگو که روابط اجتماعی یا با دوستای دخترت چگونه بودی و هستی، چقدر با آدم ها میتونی راحت کنار بیایی. تو خلاصه باید جواب بدی.
خیلی معروفم به این که اصلا مهره ما دارم و هزار تا دوست دارم و خیلی خوبم، ولی به خصوص که 6-7 سال اخیر احساس میکنم آدم ها خیلی ظاهریان، دروغ میگن. بعد اینکه این همه چیز رو راجبشون میبینم دیگه نمیتونم اون لذتی که مثلا زیر 18 سال بودم بیشتر دوست داشتم دوستامو. الان دوستامو کمتر دوست دارم ولی بازم آدم اجتماعی هم مهمونی زیاد میرم.
دوم، چقدر درگیر ورزش بودی اگر اصلا بودی؟
نبودم.
سوم اینکه الان با همسرت اگر ایشون بیاد رو خط، دوتا ویژگی خوب تو رو چی میگه؟ نه در جهت زندگی اونقدر زن شد، این دختر خانم این دوتا مشخصه خوب رو داره.
میگه که کرینگ، مهربونه، باهوشه،
خوشگله. همونی که دروغ میگه. بریم سراغ اون چیزی که بده. دوتا چیز بده تو رو چی میگه عزیز؟
میگه تو خونه خیلی اضطراب میاری، هیچ وقت من نمیدونم صبح، چون خیلی وقتا کابوس میبینم و صبح با حال بدی دارم. میگه هیچ وقت همچه منتظرم ببینم چجوری.
آخه بیقراری شما رستلسی عزیز، حالت بیقراری داری، استرابه رو داری ولی با بیقراری همراهی. نه ببین عزیز، شما بهره هوشی فوق‌العاده داری، توانایی ذهنی خیلی خوبی داری. تو زمینه هنر و موسیقی و اینا که هیچ وقت نبودی؟
نه.
هیچ وقت فکر میکنی در اون زمینه ممکنه یه توانایی هایی داشته باشی و استعدادی؟
نمیدونم، من هیچ وقت وقتی بچه بودم کلاس نفرست بودم دیگه، بعدشم بزرگ شدم خیلی درگیر.
الان رابطت با همسرت چطوره؟
خیلی خوب.
رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
شما بعد از اینکه درس تموم شد میخوای چی کار کنی؟
اونم هنوز نمیدونم. من الان احتمال یعنی کارم داره درست میشه که برم هاروارد. احساس من اینو باید حتما برم چون تو سیویم خوبه یا اسم هاروارد حداقل بشه و تصمیم بگیرم که میخوام تو محیط آکادمیک بمونم یا برم تو اینداستری.
نه به نظر من توانایی برای ارائه خودت فوق العاده خوبه، یعنی معلم خوبی میتونی باشی اگه بخوای. ببین عزیز، من فکر کنم تعجب نکن، شاید یه دارو بتونه اصلا مشکل تو رو حل کنه. هیچ وقت تا به حال دارو خوردی یا نه؟
من یه بار رفتم یه دکتر، خودم کانوینس داشتم که ADHD دارم چون خودم فکر میکردم عدم تمرکز دارم و ازش خواستم بهم ریتالین بده،
ولی اون موقعی که خوردم خیلی مشکلات خیلی جدی زندگی هم داشتم که الان اصلا یادم نیست که اصلا اون چی بود. فقط خوردم که بتونم برم سر کارم و کار کنم. یه ماه خوردم و بعدشم قطع کردم.
البته شاید یه چیزی مثل ادرال یه جور دیگه به تو جواب بده، اونو میتونی ببینی چی کار میتونی بکنی. من معتقدم عزیز ماجرای تو که تو رو از صحنه بیرون میبره مثل آدمی هست که خوابش میگیره یا تشنه میشه یا گرسنه میشه ولی هیچ ارتباطی به توانایی هاش نداره، برای شما هم این گونه است و به همجاست که چیزی که شما شاید بتونه یه مقدار تعادل بیوشیمیاییتون رو برقرار کنه داروه. یعنی من فکر میکنم شما ADD نداری، ADHD نداری، اون استراب و زمینه شاید افسردگیه که شما رو به اینجا میبره و یا حالتهای منیک یا شیدایی است. چرا راجع به منیک دیپریشن میدونی؟
میدونم یکم. ببینید من چیز که فکر میکنم ممکنه ADHD است بسیم میکنم تا حرف آدم ها دقیق گوش نمیدم وسط حرف
و
حتی
برای
مهمه
وسط نه علتش این است که برای جالب نیستن ازم، اونا حوصله تو رو سر میپرن. مثل اینکه تو بگی من پشت فرمونم حواسم به رانندگی نیست، برات عادی میشه. آقا یه چیزی تو یه مقدار جان
ببخشید، یه مسئله دیگه ای که دارم اینه که احساس میکنم مدام باید درگیر باشم، یعنی نمیتونم که بشینم، مثلا نمیفهمم آدم مثلا چیزی تو هواپیما میشینم، من یا باید رادیو گوش کنم یا باید موزیک گوش کنم، و وقتی مثلا همسرم خونه است و اون کار اونم ریسرچره، وقتی داره کار میکنه راحت تر برام کار کردن دیگه بشینم.
آخه حالت منیک عزیز، اون حالت نه، اون حالت منیک حالت شیدایی سرخوشی توه، به این پر انرژی پر نیروی. اگر مثلا فرض کنیم یه مدتی بشه که 3-4 ساعت بخوابی هنوز میتونی راحت سروایف کنی و زندگی کنی؟
نه اصلا، یعنی همیشه پرخواب.
چقدر میخوابی؟
پرخواب یعنی 8-10 ساعت
بخواب. یه بذار حال اینشتین رو داری، اونم 12 ساعت نمیخوابی نمیتونست کار بکنه.
فقط همینه
هم به اینشتین رفته. نه شاید شکل رو ریخته تم که گفتی خوشگلی رفته. برحال ببین عزیز، پرسش دیگر از من اینه که ADHD داری؟ به نظر من نه. به من میگی به اصطلاح توجه و تمرکزت به هم میریزه، آره، ولی به دلیل استرابته و به دلیل افسردگیته، چون ته وجود تو افسردگی و استرابه نشسته، جنگ تو با اوناست. ببین عزیز، شما مثل دوچرخ سواری میمونی. ببین مردم دنیا همه موتورسیکلت سوارن، خب، و بنابراین یه ذره دستشون تکون میدن، گاز رو میگیرن و میرن. تو دو چرخه سوار، تو دائما باید پا بزنی، تا پا نزنی میافتی. این اون تفاوتی است که بین شماست و بقیه، و همینه که یه ذره قوی و نیرومندت کرده، برای که بقیه لم دادن روی موتورسیکلت یا موتور و میرن، تو تمام مدتت پا زدی و اینقدر تون پا زدی که از موتورسیکلت هم جلو افتادی. بنابراین توانایی های فوق العاده داری و به همین جهت که یه مقدار آسیبایی هم کنارت هست. به نظر من یه تشخیصی باید روی تو داده بشه، اما این تشخیص تشخیصه یه مقدار کلینیکال و مصاحبه‌ای نیست. من معتقدم که اگر یه جایی بتونی یه QEEG بگیری که در حقیقت یه نوع عکس برداری مغزته، خیلی این چیزها رو نشون میده، یا یه تست تووا رو بگیری. تست تووا ADD و ADHD یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی رو نشون میده و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس. ببین میتونید تست تووا رو اونجایی که هستید بگیرید، اگر اومدید امریکا که اینجا هست، اونجا هم حتما هست، یعنی تست تووا، اون تست رو TOVA، تست تووا رو بگیرید یا QEEG رو بگیرید، و اگر تشخیص دادن و حرفی زدن و اینها که هیچ، اگرم این کار کردی فقط من از سر کنجکاوی یه یاد داشتی بگذار روش، اینو برای من کپیش رو بفرست. نمیخوام بگم من نظری میخوام بدم راجع به اون، ولی من دلم میخواد ببینم یه آدمی با ویژگی های شما کجا ایستاده، و به نظر من رو خودت حساب کن. اصلا نگران نباش عزیز، برای که به نظر من این حال شما هم از این که استراب باشه، افسردگی باشه، شیدایی باشه، بیقراری باشه، ADD باشه، ADHD باشه، کاملا با دارو همه اینا قابل کنترله، در حدی که میتونه شما رو به راحتی از آزمون‌هایی که در مقابلت هست به خوبی و خوشی بگذرونه.
ولی این تستا مشکلی نیست که من برم مثلا تو آمریکا به زبان انگلیسی بدم؟
نه تووا اصلا نیست، QEG اصلا نیست. تووا اصلا یه بازیه به یک اعتبار در حقیقت دستگاهست و کامپیوتریه اصلا هیچ چیز زبان نداره عزیز، حتی هر کشوری هست. شما کدوم کشور هستی؟
من الان سوئیسم ولی کمتر از 7 روز دیگه میام آمریکا.
کجای امریکا؟ میرید به بوستون دیگه؟
بله.
من احتمال دوم نوامبر دوم اکتبر واشنگتن دی سی کنفرانس دارم. ببینید اگر شد با همسرتون بیاد، من دلم میخواد ببینمتون. جمعه دوم اکتبر اونجا هستم. بیاید ذره اگر اینا رو هم اونجا بگیرید بیاریتش خیلی خیلی کمک میکنه. حیفتون عزیز، شما یه ذره نمیخوام این حرفو به صورت بیخود بزنم، یه بویی از نوعی انحرافی از نبوغ دارید. بذارید ببینیم میشه ازش استفاده کرد یا نه.
ممنون آقای
دکتر، خوشحال شدم با صحبت.
شما یه شنونده دیگه هم دارید، من
بیشتر از وقتتون رو نمیگیرم. نه من متاسفانه باید خداحافظی کنم، به اون عزیزم نمیرسم، از این بابت هم متاسفم، ولی دوستای قبلی رو نمیتونستم راه کنم برای که بد جوری جان
یه سوال بپرسم. چرا فکر میکنید ADHD ندارم؟
برای که ADHD به اینجا نمیرسیدی.
خب شاید خیلی سعی کردم، یعنی من همه سعی کنم من خیلی سعی،
آخه عزیز
سعی یعنی که نه که خیلی درس خوندم،
نه
خیلی اون ساعتهایی که نشستم خیلی با سختی نمیدونم.
باشه، نه نه شما با پاتون نمیتونستید انقدر تون راه برید، با دستتون ببخشید. شما آخه ADHD اگر سنگین باشه است به نظر من یا خیلی غیر عادی هستی، برحال یه جور دیگه هستی. نه من دلم میخواد QEG یا تووا رو تستش رو بگیرید، اگر اونو بدید همه اینا روشن میشه. برحال خوبید، حالا ای زحمت دارید ای بی نداری میارزه. مواظب خودتون و همسرتون باشید.
ممنون، متشکرم آقای دکتر،
مرسی عزیز. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.